رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز سوم ایون در پی سه ترکش در محل دفن سلیم عزت‌یار، یکی از پنج قربانی درگیری روز جمعه در کابل، چندی از ساکنان کشته شدند. سلیم عزت‌یار پسر محمد علم عزت‌یار، معاون اولی رئیس پلاته بالایی پارلمان افغانستان، روز دوم ایون در وقت درگیری میان اعتراضگران و پلیس به هلاکت رسید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در ترکش های روز شنبه 6 نفر کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجرو سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان به رادیوی آزادی گفت تا هنوز کشته یا زخمی شدن مقامات دولتی را در این حادثه تصدیق کردن نمی تواند. در مراسم دفن قربانیان درگیری روز جمعه در کابل، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و چندی از مقام های دیگر افغان حضور داشتند. طالبان مسلح دست داشتنشان را در این انفجارها رد کردند. تا هنوز کدام گروهی دیگر مسئولیت ترکش های مرگبار در کابل را بر عهده نگرفته است. در همین حال تظاهراتی که روز جمعه آغاز یافته بعداً به درگیری میان اعتراضگران پلیس پیچید و حداقل 5 کشته بر جای گذاشت، در شهر کابل ادامه دارد. یکی از تظاهرگران روز شنبه گفت:
ما تا زمانی که دولت کنار نگیره و تا زمانی که به خواسته های ما جواب داده نشه، پاسخ داده نشه، پاسخ مثبت، از اینجا کنار نمیریم و همینجا میمانیم.
تظاهرگران اساساً استعفای محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان را طلب کرده و چند خواستهای دیگرشان را نیز در میان گذاشتند و میگویند که تا زمانی برآورده شدن طلبهایشان از اعتراض دست نخواهند برداشت. وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن تلاش‌های با شتاب کره شمالی برای دست یافتن به موشک مجهز با کلاهک هسته‌ای را یک خطر آشکار می‌داند. جیمز ماتیس روز سوم ایون در نشست بین‌المللی امنیتی در سنگاپور با توجه به این کره شمالی را تهدید نظامی فوری ارزیابی کرد و گفت که آنها می‌خواهند با استفاده از همه گزینه‌های ممکن این روند را باز دارند. نیروهای عراق سیحه، یکی از چهار ناحیه را که در غرب شهر مفصل زیر تصرف گروه دولت اسلامی بود، تصرف کردند. مفصل دومین شهر بزرگ عراق و آخرین پایگاه مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در این کشور است. برابری از دست دادن ناحیه سیحه، فقط یک ولسوالی دیگر در کرانه غربی دریای دجله در مفصل زیر تصرف جنگجویان میماند. بخش قدیمی شهر مفصل هم هنوز تحت نظارت این گروه تندرو است. جنرال لیتنانت روید شاکر جودت، افسر پلیس فدرالی، گفت که نیروهای تحت فرمانی وی به پیشروی پی همی خود ادامه می‌دهد. مقامات نظامی میگن نیروهای عراق که از حمایت نیروهای آمریکایی برخوردارند، با مقاومت قابل ملاحظه از سوی بقیه جنگجویان گروه دولت اسلامی روبرویند. این جنگجویان در میان تقریبا 200 هزار نفر از غیر نظامی ها به سر میبرند. سید معروف سیدوف، شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش روز سوم ایون به رادیوی آزادی گفتند که سید معروف فعلا در اداره پلیس ناحیه واسه ولایت ختلان نگهداری و به زرخریدی متهم می شود. اما مقامات امور داخلی تاجیکستان تا حال اتهام و سند و شیوه به کشور آورده شدن او را آشکار نکردند. تنها یک منبع گفت که تفتیش قضیه سید معروف هنوز ادامه دارد. در حالی که رهبران بعضی از کشورهای جهان با خارج شدن آمریکا از سازش اقلیمی پاریس نگران هستند، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین علامت داد که در این زمینه بی‌پرواست. وی روز دوم ایون در آغاز اجلاس بین‌المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ گفت که نگران نباشد و خوشی را حفظ کند. پوتین گفت که موافقتنامه تغییر اقلیم رسما در سال 2021 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و تا آن وقت کشورها فرصت دارند که یک راه حل را برای مبارزه با گرمایش زمین پیدا کنند. با این حال رئیس جمهوری روسیه موافقتنامه پاریس را خوب ارزیابی کرد و گفت که برای مشکل جهانی مؤثر است. روسیه این موافقتنامه را امضا کرده است. و ساکنان ترکمنستان شکایت دارند که با کمبود شدید سرمایه و نارسایی پول نقد در کشور روبرو هستند. یکی از ساکنان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است حالا در ترکمنستان کسی نمیتواند دلار بخرد. به گفته او به بازارهای شهر و نواحی ترکمنستان مالهای ارزان و نه آنقدر گوناگون آورده میشوند و در فروشگاه‌های اشقابات پایتخت این کشور نیز مشتری‌ها انتخاب زیادی ندارند. ساکنان محلی میگویند قرض گرفتن محصولات از فروشگاه‌ها حالا در ترکمنستان یک پدیده معمولی و سرتاسری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
صندوق بین‌المللی پول میگوید هرچند در دو سال اخیر تاجیکستان اصلاحات مؤثر را راه اندازی کرده است، اما عوامل‌های بیرونه بر رشد واقعی اقتصاد در این کشور اثر منفی گذاشته است. در بیانیه این سازمان از روز 30 می گفته شده است که این نهاد بین‌المللی مالی کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال‌های نزدیک پیشگویی می‌کند، ولی مقامات این کشور بر رشد بیشتر اقتصادی امیدوار هستند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول که روز 30 می در وبسایتش نشر شد، با آسیب‌پذیری اقتصادی تاجیکستان در برابر عوامل‌های بیرونه، کاهش ذخیره‌ها و رشد کند اقتصادی اشاره شده است. در بیانیه این نهاد از جمله آمده است: از آخرهای سال 2014 تا به حال اقتصاد تاجیکستان از عوامل‌های منفی بیرونه آسیب می‌بیند. این امر به اعتماد اقتصادی اثر گذاشته، باعث کاهش امکانات بودجه و ذخیره‌های بوفری سازمان بین‌المللی پول و تشدید عوامل‌های آسیب‌پذیری گردیده است. این خلاصه ها بعد از انجامی بازدید حیاتی صندوق بین‌المللی پول بر رهبری پالوراس از تاجیکستان به دست آمده است که روزهای 17 تا 30 می سال جاری به دوشنبه سفر کرده و با مقامات تاجیکستان ملاقات نموده است. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول از مذاکرات با مقامات رسمی تاجیکستان در اطراف تامین رشد فراگیر اقتصادی، ایجاد جایهای کار، بالا بردن درآمد و کاهش میزان فقر معلومات داده شده، اما روشن نیست که جانب‌ها در مورد ارائه کمک‌های مالی این نهاد بین‌المللی به اقتصاد تاجیکستان به توافق رسیدند یا نه. مقامات بانک ملی تاجیکستان قبلا گفته بودند که به خاطر مقابله با اثر بحران اقتصادی امکان دریافت تا 500 میلیون دلار یاری مالی از صندوق بین‌المللی پول را بررسی می‌کنند، اما در بیانیه این نهاد در این زمینه هیچ اطلاعی پخش نشده است. مسئولان بانک ملی، وزارت‌های مالیه و رشد اقتصاد از افشای جزئیات مذاکرات با هیئت صندوق بین‌المللی پول خودداری کردند. تنها نکته مشخص این سازمان درباره تحولات مثبت مالی با تصمیم اخیر بانک ملی تاجیکستان برای همسانسازی ارزش رسمی و بازار قرب اسعار تاکید شده است. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول تاکید شده است که این امر میتواند با تحت نظارت گرفتن جریان تورم، احیای اعتماد به پول ملی سامانه‌ای و برقراری ذخایر بوفری کمک کند. در همین حال اقتصاددانان مستقل تاجیکستان میگویند که در بیشتر موارد دولت تاجیکستان توصیه های نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول را به انابت نمیگیرد. به گفته ظفر عبداللهیف، نمایندگان حکومت تاجیکستان در مذاکرات آمادگی خود را برای اصلاحات جدی اقتصادی در کشور ابراز داشته، ولی در عمل وعده ها اجرا نمیشوند. مثلا به گفته وی، صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه داده بود تا در ایام بحران اقتصادی از بنیاد ساختمان‌های بزرگ خودداری کند. با این وجود در این کشور ساختمان نیروگاهی راگون همچنان ادامه دارد. به اعتنایی به توصیه سازمان‌های معتبر مالی جهانی ممکن است به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان و جلب سرمایه به اقتصاد این کشور اثر منفی گذارد. زیرا کشورهای کمک کننده و سرمایه گذاران قبل از ورود سرمایه به تاجیکستان به گزارش های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا بانک آسیای رشد درباره وضع واقعی اقتصاد و فضای سرمایه گذاری این کشور آشنا می شوند.
هیچ کدام از نهادهای معتبری مالی به کشوری که اصلاحات اقتصادی انجام نمی شود، شفافیت وجود ندارد و قضاهای خارجی غیر مقصدناک استفاده می شود، کمک مالی نمی کند. مثلا در چند سال قبل، کمک مالی صندوق بین المللی پول برای حمایت از استواری پول ملی، رشد بخش مکرو اقتصادی و کاهش میزان فقر به گروه های مالی علاهده تقسیم گردید. این حادثه باعث اختلاف نظرهای جدی میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول شده بود.
تاجیکستان از سال 1993 عضو صندوق بین‌المللی پول است و در این مدت از این نهاد با مبلغ تقریبا 200 میلیون دلار قرض و کمک‌های بلاعوض مالی دریافت کرده است.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
علیشر نظروف برادرزاده 29 ساله عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان که بعد آشوب سال 2015 در قطار خیش و همراهان دیگری او بازداشت و زندانی شده بود از محبس رها گردید. در پی آشوب ناموفق تخمینا 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده و زندانی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. علیشر روز 1 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت که در مجموع برای 3 سال زندان محکوم شده بود، اما تطبیق قانون اوفی سال گذشته نیمی مهلت ادای جزایش را کم کرد. دادگاه ماه دکمبر سال 2015 علیشر را برای میانه‌روی در پاره دادن به عمکش عبدالحلیم نظرزاده از آزادی محروم نمود. علیشر دومین نفری از پیوندان بازداشت شده عبدالحلیم نظرزاده است که از زندان آزاد می شود. سال گذشته پس از چند ماهی بازداشت سلیم نظرف یکی از برادران حاجی حلیم نیز از بازداشت رها شد. مقامات گفتند که پس از تفتیش های زیاد همدستی او با برادرش تصدیق نشد. صبح 4 سپتامبر سال 2015 شعبه امور داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را آشوبی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 نفر از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. علیشر تا حادثه 4 سپتامبر سال 2015 به حیث ناظر به خطری شعبه امنیت داخلی فرودگاه دوشنبه کار میکرد. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که علیشر نظروف بعدی برکناری از مقام بر روسیه فرار کرد و بعدا با درخواست مقامات تاجیک را به وطن برگردانیدند. علیشر میگوید واقعا بر روسیه رفته بود، ولی او را نه استرداد، بلکه پس از 20 روز به خاطر همکاری با تفتیشات با خواهش خود به وطن آمد.
فرودگاه با نینه دوشنبه در اکتادیو کار میکنه. هموز حدیثه نرسادی فرما. من از سه رفت ما. من از سه رفت رو. یا بیس روزی شدیم و خیلی سیما بدونم. من خیلی خیلی سیما بدونم. من یک بیشتر روزی شدیم و رفتم. مقامات در مقصد رفتم اسم که نامدگی ما تصمیم کنیم.
این جوان در سال 2015 در حال مورد شبهه مقامات قرار گرفت است که هفته پیش از آشوب 4 سپتامبر با عمکش عبدالحلیم نظرزاده تماس های به تکرار داشته است. به قول علیشر در اول مقامات فکر کردند که او از عمل های عمکش با خبر بود، ولی بعدا با اقرار او و تحقیق مقامات روشن شده است که تماس ها با حاجی حلیم در مسئله کمک به یک افسر بوده است. علیشر میگوید ماهی آگوست سال 2015 یک خشی دورشان که در یکی از قسم های حربی با رتبه پادپولکونیک کار میکرد برای یاری به او مراجعه کرد.
شماره تلفن ما با شماره تلفن عمکمون گپ زدگی بده. اما همون شماره تلفن گرفتن چی گپ زده بودی چو کده بودی که یک نفر بود بگیم یک خش تاوری دور بود اما داده بود و هم قسم حربی 07033 در فعالیت میکرد. گفت ما را یاد دخگیری کنم همه که جواب زن گفت مونگه تو ما قبول کنن امتحان بگذارنم همتون شنوانده با اکادمی فیدیت رسیه را مکنم هم جبرم تحسین میکنم ده هم کمک کردن شد یه افتکال زیبا اومد فول میتونیم برای که بواری خود حاصل کنه که فول دوده بیش که رویش میکنم با ما اکادمی رسیه ما دا گفت فول نون نتیه ما دا فول نون دا کور نزو و همو خالی گفت میشه یا که گفت اگر او خد ده هزار سمان باره بتن هم بیاریم ما میکنه شما
با گفته علیشر تمام تماس های او با عمکش سری همین مسئله بود و او هیچ معلوماتی درباره آشوب نداشت. بعدن ضمن تفتیش معلوم شده است که با آن پول یکی از اتاق‌های یکی از قسم‌های حربی در شهر دوشنبه تعمیر شده است. علیشر پسری عبدالرحیم نظرف یکی از 6 برادری حاجی حلیم است. پدری علیشر با گفته مقامات هنگامی مایل کردن حاجی حلیم برای تسلیم شدن از جانب افراد او کشته شده است. این جوان میگوید پدرش اشتراکچی جنگ شوروی در افغانستان بود و نفقه معیوبی میگرفت. او به جز معلومات رسمی مقامات هیچ جزئیاتی از هلاک شدن پدرش نمی‌داند. حالا او در منزل زیست پدرش واقع در محله قراتگینی شهر دوشنبه زندگی دارد. در پی آشوب ناموفق عبدالحلیم نظرزاده تخمیناً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند. از جمله محمد نظروف پسر 30 ساله حاجی حلیم سال گذشته با اتهام همدستی با پدرش به 23 سال زندان محکوم شد. جمال نظروف برادر دیگری او پس از استرداد از روسیه 10 سال زندانی شد. عبدالکریم عبدالرحیم دو برادر حاجی حلیم روز 16 سپتامبر کشته شدند. تنها غالب نظروف برادر خردی حاجی حلیم بازپرسی نشد. او را مقامات گناهکار نمی‌دانند. غالب نظروف حالا در روسیه با تجارت مشغول است. خود عبدالحلیم نظرزاده آخر ماه سپتامبر سال 2015 در پی عملیات مقامات در دره رامید کشته شد.
علی اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قطعی یک هفته اینه نیروی برق در بزرگترین کانی انگشت شمالی تاجیکستان شوراب ناحیه اسفره 300 کارگر را بیکار و بیمزد گذاشته اجرای نقشه انگشتکنی را هم عقیب انداخت. یک خطری بیبرقی در کانی انگشت باعثی از کار ماندن هواکش ها و خارج شدن گازی خطرناکی کربن می شود. اثرگیری انتقال برق در دو شبانه روز گذشته نیز دوباره فعال گردانیدن کارخانه را تا 10 روز پس انداخت و مورد نگرانی مسئولان کارخانه گردید. مشکلات برق کارخانه شوراب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. یک هفته از روز 23 تا 29 می به برق گذاشتن کارخانه دولتی انگشت شوراب در ناحیه اسفره 300 کارگر انگشتکن این کارخانه را بیکار و بیمزد گذاشت. حسین زائیروف سرمهندس این کارخانه روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها بعد مساعدت معاون سروزیر تاجیکستان حالا شبانه روز دوم است که برق می گیرند، ولی به گفته او برای رفع پیامدهای بی‌برقی و از آب و گاز خالی کردن شخته های کارخانه و اثرگیری کار تا 10 روز دیگر در کار است. او افزود
اگر سپیسیفیک شخص همین که اگر یک روز به برق مونده و پسیسیل 10 روز میشن همین که هوا نره اونجا به گزی کربن های خطر جان کارمندان میشن. ما با همراهی دستگاه نجاتدهی کوهی با همین کسلرود و سکافاندر میگوید همین های پوشیده ضد همین گاز میدارون پرویز روز میکنه.
به گفته مصاحبم در طی یک هفته کارگران کارخانه انگشت شوراب 1200 تن انگشت نکندند و در مدت یک هفته دیگر امکانی همین قدر یا بیشتر انگشت کندن را از دست دادند. یک انگشتکن این کارخانه که نخواست از او نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت هر روز 30 کیلومتر راه طی کرده از چارکوه به شوراب می آید. زندگی او از دستمزد کاری انگشتکنیش است و درآمدی دیگر ندارد، اما کشتن برق آنها را از رزقشان محروم کرده است. این در حالی است که کارخانه شوراب در ناحیه اسفره تأمین قسمت عمده مؤسسه های تعلیمی و طبی ولایت سغد را با انگشت بر عهده دارد. مسئولان این کارخانه میگویند از 1 ایون به خریداران خود دادنی انگشت را سر کردنی بودند، اما بازایستادن کارخانه این کار را به تأخیر گذاشت. ولی چرا انتقال نیروی برق به شخته های کارخانه دولتی شوراب را شرکت برق تاجیک یک هفته قطع کرد؟ مسئولان این مؤسسه ها میگویند به این قرضداری کارخانه مذکور سبب شده است. حسین زائیروف سرمهندسی کارخانه شوراب میگوید کارخانهش از شرکت برق تاجیک 2,500,000 سامانی پول برق وام دارد. همچنین 9 میلیون سامانی دیگر قرض انداز بر دوش این کارخانه است. با گفته او این قرض های کهنه است و کارخانهش مطابق شرطنامه با نمایندگی شرکت برق تاجیک در اسفره عهده‌دار بود هر ماه 55,000-60,000 سامان قرض را کند، ولی اخیراً شرکت برق تاجیک شرط ها را دیگر و انتقال نیروی برق به کارخانه شوراب را برای یک هفته قطع گرداند. مصاحبم می افزاید
شرط ماندن که 120,000 سامانی می سپورید. من باید از گفتم که من وعده دادن نمی دادم چون که همین حجم استیتولو تکی من ده هست همین قدر همین گفتم، لیکن با همین هم گوش نکردم کشت بودم کفتم کلوی برقا.
ولی مسئولان اداره برق شهری اسفره میگویند انتقال برق به کارخانه شوراب را به خاطر پرداخت نشدن بیش از 250,000 سامانی قرض امسالش برای یک هفته قطع کردند. قاسم سلیمانی سردار اداره برق شهری اسفره روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود
لیکن توضیح رو پرداخت نکردیم. با یک هفته پیش آگاه کردگی خطی راه برای تی کارخانه وظیفه دار است که باید چاره‌های فوری اندیشه تا روزی قطع کردنم. لیکن تا روزی قطع کردنم بعد از قطع کردنم تا دو روزی بعد از قطع کردنم یکان فیل چاره اندیشی نشده است.
مصاحبم همچنین گفت طبق قانون اداره برق حق دارد انتقال نیروی برق را به کارخانه انگشت قطع کند و استحصال آن را قطع گرداند. به گفته او تا تا پرداخت قرض کارخانه احتمال از نو قطع کردن انتقال نیروی برق به آن باقی میماند. کانی انگشتی شوراب ایسفره با ذخیره حدود 145 میلیون تن از بزرگترین ذخیره های انگشت در شمال تاجیکستان محسوب می‌یابد.
Nice. در یک آزمون بین المللی مجموعه دستورهای غذای مکتبی چوب برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان جایزه بهترین در جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری در شهر یانتای چین در نتیجه گیری آزمون جایزه دستورهای غذایی گورمان برگزار شد. در خلاصه حکمان گفته شد که مجموعه تاجیکی کتاب غذاهای مکتبچگان تاجیکستان این چنین جایزه امنیت غذا را به دست آورد و با مکافات ویژه داوران سرفراز گشت. در این آزمون بیش از 210 کتاب از 200 کشور اشتراک کردند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم. مسئولین برنامه جهانی آذوقه در دوشنبه به رادیو آزادی روز 1 یون گفتند که این کتاب مخصوص با دستور عملی تهیه غذاهای مکتبچه ها سال 2016 نشر شد. کتاب مذکور بخشی از برنامه عظیم تامین 2000 مکتب تاجیکی با غذای همروزه گرم و بی پول می باشد. از روی این برنامه حدوداً 370,000 مکتبچه به طور رایگان در جریان تعلیم با غذای گرم تامین می شوند. در میان انواع غذاها برای مکتبچه ها شوربا و مستوبه، مشک چری و شاوله، پلو و اوگرو و ده ها نوع دیگر خوراک مشورت داده شده است. این فهرست غذاهای مکتبی از جانب متخصصان وزارت های بهداشت، معارف و سازمان های جمعیتی فعال در تاجیکستان تهیه و به استفاده مشورت داده شده است. پول ماتی رئیس نمایندگی برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد گفته است که تقدیم جایزه را همچون اعتراف خیلی مهم دستاوردهای برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان ارزیابی میکند و اظهار امیدواری کرده است دستورهای صحی و رنگارنگ غذای کودکان برای تامین رشد سالم مکتبچگان تاجیک بخصوص برای اطفال خانواده‌های نادار مساعدت میکند. کتاب از 202 صفحه عبارت بوده، در آن 127 نامگوی غذاهای ملی تاجیکی نشر شده است. این غذاها در مکتب‌ها زیر نظر برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان تهیه میشوند. جایزه کتاب دستور غذاهای گورمان سال 1995 تأسیس شده، مخصوص برای قدردانی کتاب‌های مربوط به تهیه خوراک در جهان راه اندازی گردیده است. زویر جان شریفوف، یک کارمند برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان، روز 1 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع برنامه عظیم تامین 2000 مکتب تاجیکی با غذای همروزه گرم و بی پول برای غذانوکی کودکان خانواده‌های کم بزاعت به ویژه در مناطق دهات مساعدت کرده است. به گفته وی، از 2000 مکتبی که این برنامه عملی می شود، 50% آن در دهات تاجیکستان می باشند.
طبق بسیار تحقیقات سازمان‌های ملی و بین‌المللی در بعضی نواحی مثلا کمبودی بعضی غذانوکی است و در اونجا نه فقط برای که غذا نمی رسد، بلکه مثلا که نادرست مثلا طور کردن.
این کارمند برنامه جهانی غذا در تاجیکستان اعتراف میکند که در دهات تاجیکستان اویله های کم بزاعت بیشتر هستند و کودکانی که شرایط اقتصادی در خانواده هایشان به طور باید و شاید نیست در این برنامه شامل میباشند و از این خوراک میخورند که این برای غذانوکی آنها منطقا تاثیر مثبت دارد. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر، مدت 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. این بار کوهنوردان ایرانی همایون منوچهر و مهدی عباس مهمان ما هستند. این دو کوهنورد با هدف فتح قلعه کارل مارکس به تاجیکستان آمده، روز 19 می یک عضو دیگر تیم خود را با نام احمد نیکبیان را از دست دادند. احمد نیکبیان به دنبال سقوط در شکاف یخ جان باخته، هنوز جسدش بیرون آورده نشده است. همایون منوچهر و مهدی عباس هنگام بازگشت از فتح قلعه کارل مارکس واقع در ناحیه ایشکاشم تاجیکستان از جزئیات رخ دادن حادثه مرگ احمد نیکبیان با رادیو آزادی صحبت کردند. صحبت را با همایون منوچهر شروع میکنیم. آقای همایون، بگوین که چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعه چگونه رخ داد؟
اولی سعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای سعود کارل مارکس به اتفاع 6726 متر در بدخشان تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اومدیم روز اول که رسیدیم به کمپ 1460 متری استراحت کردیم، روز دوم رفتیم به طرف یک مسیری که تقریبا میشد گفت بن‌بسته، بن‌بسته رسیدیم، روز شنبه بود. روز یک شنبه هسته با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیک بیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدا صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600. ساعت حدود ساعت 4:15 آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیک بیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم، بقیهشو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چی رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما امروز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیک بیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم. بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من، مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من صعود کردم. بعد از این صعود سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری وضعیت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 بود. دیدم ممکنه حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش میومد به داخل، غیر از اون حفره ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اونورتر لایه های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم تای شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد، یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم بعد به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد با توماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش با توماش گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایستادم دیدم فقط صدای ناله میاد. آه آه همین. گفتم احمد اونجایی؟ چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم، واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده و ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت 4 دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون، منو دید 10-15 متری چادر زیر بغل منو گرفت برای کمک برد توی چادر. پرسید که چی شده و جریان براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، ولی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه. اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و با باتوم کوهنوردیم اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، هیچ خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکافو بازدید کردیم، ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد، نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن براتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصله از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشت به روستا ده نیشگار به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار رو میخواییم کرد، یعنی کمک میریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی. بیاناتمون اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات، رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف، زنگ زد به حالتهای فوق‌العاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده کمک درخواست کرد. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقا خان چهار روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالت‌های فوق‌العاده امداد گرهاشون به ما کمک. 3 روز طول کشید، ما 3 شب اونجا بودیم. در واقع بله، 4 روم کمیته حالت‌های فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم. روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ 1 با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
به همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی، اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که اینقدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد. یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت، به هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمدو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیوار یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. یه چیزی حدود 17 تا 20 متر سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره و احمدو میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالت‌های فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکافا بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین
آقای همایون، حالا که با تأسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و سه روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشاءالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشاءالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما هم آسیب دیدین؟
دیروز بودن. نه من دیروز کمی از گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالتهای گوارشی و گرمازدگی، رفتم بیمارستان به یک سرومی نصب کردم بس کردم به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید با پامیر و بدخشان از این موضعی که رفتید اطلاعی داشتید؟ یعنی میدونستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف‌های زیادی داشت، برفش زیاد بود، قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و از سالهای بعد تیم‌های ایرانی رو برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌ترین صعودکننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری رو زیادی رو صعود کردم. آرارات ترکیه رو 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آراگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا رو در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه رو صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه رو صعود کردن و متأسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار متشکر می‌کنیم برای همکاری و کارهایی که برای ما انجام، کمک‌هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم برانگ، مردم نیجگار بسیار تشکر میکنیم که در این سانحه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که با شما رخ داد، فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن به کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستون ها میاد، احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد صعود کرده باشن. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جز کمترین صعود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کردم؟
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام صعود کنم و تیم‌هایی را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله اولین بار به تاجیکستان اومدم و اولین بار بود سعودی ایرانی، هیچ ایرانی به این کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60 من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان بجای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کردند. تا صحبت‌های بعد من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، با مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان، علی‌رغم دستور شهرداری، ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوعها، خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است که یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. با اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد از تأسیس آن شماری بازداشت‌ها در رابطه با پارافوری افزایش یابد. در شهر کابل پایتخت افغانستان جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهم‌نامه نوی تجارتی تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، آخری هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. در این که تا اکه شهردار کیشینیو پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبول نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکنند. استخراج نفت به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملاجانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود، روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله آمریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاه منصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفر بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را به کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفر بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفانی 2 کیلو کارتوشکا داشت، برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصولات شکایت کرد.
پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاه منصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظری کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف، ساکن بزرگسال دوشنبه، گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ماه شریف رمضان این نون 2.5 سوم میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پمیدور کیلوش 5 سوم، 6 سوم میگن. این بعد پمیدور الان که افتاده پری پمیدور 2 سوم، 3 سوم باید باشه. پمیدور بودین 5 دیرم باید باشه. همه راست سردوگارو میفروشن در اینجا، دهخونا نه.
در همین حال مسئولان بازار شاهمنصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم که کچکای مای ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش با خدا اخو چهار نیم پنج سومان باشه، یک کیلو گوشت و 38 تا 40 سومان هست 30 سوم باشه ما میسال بخره گوشت نمیبینه بچشمون چی اخی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان چهار ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتر مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سایمرات اشرف فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا با اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مویم نمین ارزون فروش نمین مویم نه کارکه نه از نه سیونیسون فروخته زیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساسا کارتوشکا خریداری میکردند. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمودی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمارکه ها تشکیل کردیم جایی مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه های گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدند.
مشتری ها میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتا صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظر فریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریدار محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه میکند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوی تاجیکستان سال توجه نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب می کند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره های زیبا و خواجگی های قطوس پروری و عکسبرداری در پس منظری رنگ کل و زار کل به اینجا می روند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده، آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تامین میکند. اما نبود برق دائمی او را به فکر نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سومانی ارزش دارد. وی گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت:
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هزم و انگشت این مشکلات را به وجود آورده است. انگشت سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سومان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوتر های خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود، در یک موسم تابستان تا 12000 سومانی درآمد به دست می آورد، اما به قول وی به دلیل مشکل بی برقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید بیشتر بسیاری سیاحان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی و این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاحی سال گذشته 400 سیاح به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاح به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جوری نماینده های شرکت آسیا اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت افتوبوس ها در مسیری از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادر اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که حالا با هم میشنویم.
واقعا فکر شما سال آینده
البته اگریگات یه 100 فویز گارانتی میتونم
سیوی باشم ممکن
ممکن 100 فویز همین جایی که وای همین روت را ساخته است تو همیجا مویا پیش به ملت گفتن که شما که مردم بواره خواست کنند کنند هر یک تا وکیل از شکنون سروز او وکیل عادی موزه پشده که تسکه پشده همین چه داره و با همین استوکاتی عبید کرده گفت راست است بی یکان خیلی پرسن بار بی خواهی با همین از یک ناحیه دوشنبه همین ساختمان که شده ایستاده است کلون است، همین تک زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست تونل هست، یک خیلی درازی همین روتر که میشنونه درازی بلندی 60 متر که وایش 40 متر چونکه وای برداشت موندن در کار با همین موتی وای موندن در کار دیگه برای فعالیت کار
بین مردم همه خیلی آوازو کن شد که پول نیست این شرکت ایتالیوی کار نمی کنند
نه وای علاقه پلوشه گیره ساختمان سرکه دیگه هست ما برای افته تیدوی که تو 270 متر جمع میشده خاک نشان داد خاک با وای هم خاکی شغله میشه تو هم باشن وای که تمش بیتان نمیشد وای چون وای سنگ کتی وای میشه
یعنی بیوجود بیم سالی آینده بیم همش پیش بینی شده
یکان خیلی بایش نیست
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه مونگه الواغی کار قبول میشد و نگه نمیمونه 14,700 آدم کار میکرده است درامه هر جایی که درامه سلوش تازه آزاده آقاتش سی و خورک گرمش یکان خیلی بایش نیست من امین دارم من باور کردم گفته میتونم لوبویش کرده دوباره جنجال میکنه نگه باید کار یک ساعت دوست نمیشه یک ساعت چون باید را من ماشین رفت دوست ماشین تون کار کرد دوست باید نموش بید این هم تو باید شما ده لیتر بنزین ریخته 50 کیلومتر میرید می باید میره تو خلاص چون برای همه هم امکانیت باید من دیدم من همین درایت فهمید که همین گپای هر خیلی میشنید که بعد گیرتون بعد خرتون میگو بعد همین گفتن در باید میکنی نکنی
برای مردم رسم
دیگه ما همین بخور رو ردم گفتیم که مردمی خوب ما فهمیدیم دیدیم با چی در کرو آخی
قرب سامانی و دلار بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد. اما در معاملات پنهانی یک دلار بیش از 9 سومانی، یک یورو با 10 سومانی و 100 روبل روسی با 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 3 ایون در پی 3 ترکش در محل دفن سلیم عزت‌یار، یکی از 5 قربانی درگیری روز جمعه در کابل، چندی از ساکنان کشته شدند. سلیم عزت‌یار پسری محمد علم عزت‌یار، معاون اولی رئیس پلاته بالایی پارلمان افغانستان، روز 2 ایون در وقت درگیری میان اعتراضگران و پلیس به هلاکت رسید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در ترکش‌های روز شنبه 6 نفر کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجرو، سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان، به رادیوی آزادی گفت تا هنوز کشته یا زخمی شدن مقامات دولتی را در این حادثه تصدیق کردن نمی‌تواند. در مراسم دفن قربانیان درگیری روز جمعه در کابل، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و چندی از مقام‌های دیگر افغان حضور داشتند. طالبان مسلح دست داشتنشان را در این انفجارها رد کردند. تا هنوز کدام گروه دیگر مسئولیت ترکش‌های مرگبار در کابل را بر عهده نگرفته است. در همین حال تظاهراتی که روز جمعه آغاز یافته بعداً به درگیری میان اعتراضگران پلیس پیچید و حداقل 5 کشته بر جای گذاشت، در شهر کابل ادامه دارد. یکی از تظاهرگران روز شنبه گفت:
ما تا زمانی که دولت کنار نگیره و تا زمانی که به خواسته های ما جواب داده نشه، پاسخ داده نشه، پاسخ مثبت، از اینجا کنار نمیریم و همینجا میمانیم.
تظاهرگران اساساً استعفای محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان را طلب کرده و چند خواستهای دیگرشان را نیز در میان گذاشتند و میگویند که تا زمانی برآورده شدن طلبهایشان از اعتراض دست نخواهند برداشت. وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن تلاش‌های با شتاب کره شمالی برای دست یافتن به موشک مجهز با کلاهک هسته‌ای را یک خطر آشکار می‌داند. جیمز ماتیس روز 3 ایون در نشست بین‌المللی امنیتی در سنگاپور با توجه به این کره شمالی را تهدید نظامی فوری ارزیابی کرد و گفت که آنها می‌خواهند با استفاده از همه گزینه‌های ممکن این روند را باز دارند. نیروهای عراق سیحه، یکی از 4 ناحیه را که در غرب شهر مفصل زیر تصرف گروه دولت اسلامی بود تصرف کردند. مفصل دومین شهر بزرگ عراق و آخرین پایگاه مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در این کشور است. برابری از دست دادن ناحیه سیحه، فقط یک ولسوالی دیگر در کرانه غربی دریای دجله در مفصل زیر تصرف جنگجویان میماند. بخش قدیمی شهر مفصل هم هنوز تحت نظارت این گروه تندرو است. جنرال لیتنان روید شاکر جودت، افسر پلیس فدرالی، گفت که نیروهای تحت فرمانی وی به پیشروی پی همی خود ادامه می دهد. مقامات نظامی می گن نیروهای عراق که از حمایت نیروهای آمریکایی برخوردارند، با مقاومت قابل ملاحظه از سوی بقیه جنگجویان گروه دولت اسلامی روبرویند. این جنگجویان در میان تقریبا 200 هزار نفر از غیر نظامی ها به سر می برند. سید معروف سیدوف شهروندی 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش روز 3 ایون به رادیو آزادی گفتند که سید معروف فعلا در اداره پلیس ناحیه واسه ولایت ختلان نگهداری و به زرخریدی متهم می شود. اما مقامات اموری داخلی تاجیکستان تا حال اتهام و سند و شیوهی به کشور آورده شدن او را آشکار نکردند. تنها یک منبع گفت که تفتیش قضیه سید معروف هنوز ادامه دارد. در حالی که رهبران بعضی از کشورهای جهان با خارج شدن آمریکا از سازش اقلیمی پاریس نگران هستند، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین علامت داد که در این زمینه بی‌پرواست و روز 2 ایون در آغاز اجلاس بین المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ گفت که نگران نباشد و خوشی را حفظ کند. پوتین گفت که موافقتنامه تغییر اقلیم رسما در سال 2021 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و تا آن وقت کشورها فرصت دارند که یک راه حل را برای مبارزه با گرمایش زمین پیدا کنند. این حال رئیس جمهوری روسیه موافقتنامه پاریس را خوب ارزیابی کرد و گفت که برای مشکل جهانی مؤثر است. روسیه این موافقتنامه را امضا کرده است. و ساکنان ترکمنستان شکایت دارند که با کمبود شدید سرمایه و نارسایی پول نقد در کشور روبرو هستند. یکی از ساکنان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است حالا در ترکمنستان کسی نمیتواند دلار بخرد. به گفته او به بازارهای شهر و نواحی ترکمنستان مالهای ارزان و نه آنقدر گوناگون آورده میشوند و در فروشگاه‌های اشق‌آباد پایتخت این کشور نیز مشتری‌ها انتخاب زیادی ندارند. ساکنان محلی میگویند قرض گرفتن محصولات از فروشگاه‌ها حالا در ترکمنستان یک پدیده معمولی و سرتاسری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
صندوق بین‌المللی پول میگوید هرچند در 2 سال اخیر تاجیکستان اصلاحات مؤثر را راه اندازی کرده است، اما عامل‌های بیرونه بر رشد واقعی اقتصاد در این کشور اثر منفی گذاشته است. در بیانیه این سازمان از روز 30 می گفته شده است که این نهاد بین‌المللی مالی کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال‌های نزدیک پیشگویی می‌کند، ولی مقامات این کشور بر رشد بیشتر اقتصادی امیدوار هستند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول که روز 3 می در وبسایتش نشر شد، با آسیب‌پذیری اقتصادی تاجیکستان در برابر عامل‌های بیرونه، کاهش ذخیره‌ها و رشد کند اقتصادی اشاره شده است. در بیانیه این نهاد از جمله آمده است: از آخرهای سال 2014 تا به حال اقتصادی تاجیکستان از عامل‌های منفی بیرونه آسیب می‌بیند. این امر به اعتماد اقتصادی اثر گذاشته، باعث کاهش امکانات بودجتی و ذخیره های بوفری سازمان بین‌المللی پول و تشدید عامل های آسیب پذیری گردیده است. این خلاصه ها بعد از انجام بازدید حیاتی صندوق بین‌المللی پول به رهبری پالوراس از تاجیکستان به دست آمده است که روزهای 17 تا 30 می سال جاری به دوشنبه سفر کرده و با مقامات تاجیکستان ملاقات نموده است. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول از مذاکرات با مقامات رسمی تاجیکستان در اطراف تامین رشد فراگیر اقتصادی، ایجاد جایهای کار، بالا بردن درآمد و کاهش میزان فقر معلومات داده شده، اما روشن نیست که جانب‌ها در مورد ارائه کمک‌های مالی این نهاد بین‌المللی به اقتصاد تاجیکستان به توافق رسیدند یا نه. مقامات بانک ملی تاجیکستان قبلا گفته بودند که به خاطر مقابله با اثر بحران اقتصادی امکان دریافت تا 500 میلیون دلار یاری مالی از صندوق بین‌المللی پول را بررسی می‌کنند، اما در بیانیه این نهاد در این زمینه هیچ اطلاعی پخش نشده است. مسئولان بانک ملی، وزارت‌های مالیه و رشد اقتصاد از افشای جزئیات مذاکرات با هیئت صندوق بین‌المللی پول خودداری کردند. تنها نکته مشخصی این سازمان درباره تحولات مثبت مالی با تصمیم اخیر بانک ملی تاجیکستان برای همسانسازی ارزش رسمی و بازار قرب اسعار تاکید شده است. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول تاکید شده است که این امر میتواند با تحت نظارت گرفتن جریان تورم، احیای اعتماد به پول ملی سامانه‌ای و برقراری ذخایر بوفری کمک کند. در همین حال اقتصاددانان مستقل تاجیکستان میگویند که در بیشتر موارد دولت تاجیکستان توصیه های نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول را به انابت نمیگیرد. به گفته ظفر عبداللهیف، نمایندگان حکومت تاجیکستان در مذاکرات آمادگی خود را برای اصلاحات جدی اقتصادی در کشور ابراز داشته، ولی در عمل وعده ها اجرا نمی شوند. مثلا به گفته وی صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه داده بود تا در ایام بحران اقتصادی از بنیاد ساختمان‌های بزرگ خودداری کند. با این وجود در این کشور ساختمان نیروگاهی راغون همچنان ادامه دارد. به اعتنایی به توصیه سازمان‌های معتبر مالی جهانی ممکن است به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان و جلب سرمایه به اقتصاد این کشور اثر منفی گذارد، زیرا کشورهای کمک کننده و سرمایه گذاران قبل از ورود سرمایه به تاجیکستان به گزارش های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا بانک آسیای رشد درباره وضع واقعی اقتصاد و فضای سرمایه گذاری این کشور آشنا می شوند.
هیچ
کدام از نهادهای معتبری مالی به کشوری که اصلاحات اقتصادی انجام نمی شود شفافیت وجود ندارد و قضاهای خارجی غیر مقصدناک استفاده می شود کمک مالی نمی کند. مثلا در چند سال قبل کمک مالی صندوق بین المللی پول برای حمایت از استواری پول ملی، رشد بخش مکرو اقتصادی و کاهش میزان فقر به گروه های مالی علاهیده تقسیم گردید. این حادثه باعث اختلاف نظرهای جدی میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول شده بود.
تاجیکستان از سال 1993 عضو صندوق بین المللی پول است و در این مدت از این نهاد با مبلغ تقریبا 200 میلیون دلار قرض و کمک های بلا عوض مالی دریافت کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
علیشر نظروف برادرزاده 29 ساله عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان که بعد آشوب سال 2015 در قطار خیش و همراهان دیگری او بازداشت و زندانی شده بود از محبس رها گردید. در پی آشوب ناموفق تخمینا 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده و زندانی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. علیشر روز 1 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت که در مجموع برای 3 سال زندان محکوم شده بود، اما تطبیق قانون اوفی سال گذشته نیمی مهلت ادای جزایش را کم کرد. دادگاه ماه دکمبر سال 2015 علیشر را برای میانه‌روی در پاره دادن به عمکش عبدالحلیم نظرزاده از آزادی محروم نمود. علیشر دومین نفری از پیوندان بازداشت شده عبدالحلیم نظرزاده است که از زندان آزاد می شود. سال گذشته پس از چند ماهی بازداشت سلیم نظرف یکی از برادران حاجی حلیم نیز از بازداشت رها شد. مقامات گفتند که پس از تفتیش های زیاد همدستی او با برادرش تصدیق نشد. صبح 4 سپتامبر سال 2015 شعبه امور داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را آشوبی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 نفر از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. علیشر تا حادثه 4 سپتامبر سال 2015 به حیث نظری به خطری شعبه امنیت داخلی فرودگاه دوشنبه کار میکرد. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که علیشر نظرف بعد برکناری از مقام بر روسیه فرار کرد و بعدا با درخواست مقامات تاجیک را به وطن برگردانیدند. علیشر میگوید واقعا بر روسیه رفته بود، ولی او را نه استرداد، بلکه پس از 20 روز به خاطر همکاری با تفتیشات با خواهش خود به وطن آمد.
فرودگاه با نینه دوشنبه در اکادیو کار میکنه. همون زیاد دیسته های مرسالی ایتون ما. مالا سه رفته ما. مالا سه رفته ما. یا بیس روزی شدیم و خیلی سمو بادیم. ما خیلی خیلی سمو بادیم. انا یک بیشتر روزی شدیم و رفتم. مقامات و مقصد رفتم اسم که نامده یا ما تصمیم کنیم.
این جوان در سال 2015 در حال مورد شبهه مقامات قرار گرفت است که هفته پیش از آشوب 4 سپتامبر با عمکش عبدالحلیم نظرزاده تماس های به تکرار داشته است. به قول علیشر در اول مقامات فکر کردند که او از عمل های عمکش با خبر بود، ولی بعدا با اقرار او و تحقیق مقامات روشن شده است که تماس ها با حاجی حلیم در مسئله کمک به یک افسر بوده است. علیشر میگوید ماهی آگوست سال 2015 یک خشی دورشان که در یکی از قسم های حربی با رتبه پادپولکونیک کار میکرد برای یاری به او مراجعه کرد.
شماره تلفن ما با شماره تلفن عمکمون گپ زده بودی، اما همون شماره تلفن گفتن چی گپ زده بودی چه کدام دیگه. یک نفر بود دیگه، یک خش تاوری دور بود، اما بود هم هر قسم حربی 07033 در فعالیت میکرد. گفت ما باید دستگیری کنم، همه تجاب زن گفت موجه تو ما قبول کنن، امتحان بگذارنن. همچون شنوانده با اکادمی فیدیت رسیه را مکنم، هم جبرم تحسین میکنم در هم کمک کردن شد. یه افتکار زیبه اومد فول میتونم برای که بواری خود حاصل کنه که فول دوره بیش که رویش میکنم با ما اکادمی رسیه. ما دا گفت فول نون نتیه، ما دا فول نون لکر نزو. ما همون خالی گفتیم چه یکی گفت اگر او خط ده هزار سمان باره بتن هم جلی ما میکنه. شما
با گفته علیشیر تمامی تماس های او با امکش سری همین مسئله بود و او هیچ معلوماتی درباره آشوب نداشت. بعدن ضمنی تفتیش معلوم شده است که با آن پول یکی از اتاق‌های یکی از قسم‌های حربی در شهر دوشنبه تعمیر شده است. علیشیر پسری عبدالرحیم نظرف یکی از شش برادری حاجی حلیم است. پدری علیشیر با گفته مقامات هنگامی مایل کردن حاجی حلیم برای تسلیم شدن از جانب افراد او کشته شده است. این جوان میگوید پدرش اشتراکچی جنگ شوروی در افغانستان بود و نفقه معیوبی میگرفت. او به جز معلومات رسمی مقامات هیچ جزئیاتی از هلاک شدن پدرش نمیداند. حالا او در منزل زیست پدرش واقع در محله قراتگینی شهر دوشنبه زندگی دارد. در پای آشوب ناموفق عبدالحلیم نظرزاده تخمیناً 200 نفر به جاوگری جنایی کشیده شدند. از جمله محمد نظرف پسری 30 ساله حاجی حلیم سال گذشته با اتهام همدستی با پدرش به 23 سال زندان محکوم شد. جمال نظرف برادر دیگری او پس از استرداد از روسیه 10 سال زندانی شد. عبدالکریم عبدالرحیم دو برادر حاجی حلیم روز 16 سپتامبر کشته شدند. تنها غالب نظرف برادر خردی حاجی حلیم بازپرسی نشد. او را مقامات گناهکار نمی‌دانند. غالب نظرف حالا در روسیه با تجارت مشغول است. خودی عبدالحلیم نظرزاده آخر ماه سپتامبر سال 2015 در پی عملیات مقامات در دره رامید کشته شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قطعی یک هفته‌ای نیروی برق در بزرگترین کان انگشت شمالی تاجیکستان شوراب ناحیه اسفره 300 کارگر را بیکار و بی‌مزد گذاشته اجرای نقشه انگشتکنی را هم عقیب انداخت. یک خطری بی‌برقی در کان انگشت باعث از کار ماندن هواکش ها و خارج شدن گازی خطرناکی کربن می شود. اثرگیری انتقال برق در دو شبانه روز گذشته نیز دوباره فعال گردانیدن کارخانه را تا 10 روز پس انداخت و مورد نگرانی مسئولان کارخانه گردید. مشکلات برق کارخانه شوراب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. یک هفته از روز 23 تا 29 می به برق گذاشتن کارخانه دولتی انگشت شوراب در ناحیه اسفره 300 کارگر انگشتکن این کارخانه را بیکار و بی‌مزد گذاشت. حسین زائیروف سرمهندس این کارخانه روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها بعد مساعدت معاون سروزیر تاجیکستان حالا شبانه روز دوم است که برق میگیرند، ولی به گفته او برای رفع پیامدهای بی‌برقی و از آب و گاز خالی کردن شخته های کارخانه و از سرگیری کار تا 10 روز دیگر در کار است. او افزود
اگر سپیسیفیک شخص همین که اگر یک روز به برق مونده و پسیستی 10 روز میشن همین که هوا نره اونجا به گذی کربون های خطر جانی کرماندو میشن. ما با همراهی دیدنهای نجاتهی کوهی با همین کسلارو دو شکفان داری میگود همین های پوشیده زیدی همین گاز میدارون ترویت روید میکنه.
به گفته مصاحبم در طی یک هفته کارگران کارخانه انگشت شوراب 1200 تن انگشت نکندند و در مدت یک هفته دیگر امکان همین قدر یا بیشتر انگشت کندن را از دست دادند. یک انگشتکن این کارخانه که نخواست از او نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت هر روز 30 کیلومتر راه طی کرده از چارکوه به شوراب می آید. زندگی او از دستمزد کاری انگشتکنیش است و درآمدی دیگر ندارد، اما کشتن برق آنها را از رزقشان محروم کرده است. این در حالی است که کارخانه شوراب در ناحیه اسفره تأمین قسمت عمده مؤسسه های تعلیمی و طبی ولایت سغد را با انگشت بر عهده دارد. مسئولان این کارخانه میگویند از 1 ایون به خریداران خود دادنی انگشت را سر کردنی بودند، اما بازایستادن کارخانه این کار را به تأخیر گذاشت. ولی چرا انتقال نیروی برق به شخته های کارخانه دولتی شوراب را شرکت برق تاجیک 1 هفته قطع کرد؟ مسئولان این مؤسسه ها میگویند به این قرضداری کارخانه مذکور سبب شده است. حسین زائیروف سرمهندسی کارخانه شوراب میگوید کارخانهش از شرکت برق تاجیک 2,500,000 سامانی پول برق وام دارد، همچنین 9 میلیون سامانی دیگر قرض انداز بر دوش این کارخانه است. با گفته او این قرضهای کهنه است و کارخانهش مطابق شرطنامه با نمایندگی شرکت برق تاجیک در اسفره عهده‌دار بود هر ماه 55,000-60,000 سامان قرض را کند. ولی اخیراً شرکت برق تاجیک شرطها را دیگر و انتقال نیروی برق به کارخانه شوراب را برای 1 هفته قطع گرداند. مصاحبم می‌افزاید
شرط ماندن که 1,000-20,000 سامانی میسپورید. من باید کسی گفتم که من وعده دادن نمیتونم، چه بود که همین حجم استیطانات که من به هست همین قدر همین گفتم میکن با همین هم گوش نکردم کشت بود کفتون کلوی برقه.
ولی مسئولان اداره برق شهری اسفره میگویند انتقال برق به کارخانه شوراب را به خاطر پرداخت نشدن بیش از 250,000 سامانی قرض امسالش برای 1 هفته قطع کردند. قاسم سلیمانی سردار اداره برق شهری اسفره روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افسود:
روزی شدم لیکن تازه را پرداخت نکردیم. ما 1 هفته پیش آگاه کردگی خطی راهبرت کارخانه وظیفه دار است که باید چاره‌های فوری اندیشد تا روزی قطع کردن. لیکن تا روزی قطع کردنم، بعد از قطع کردنم، تا 2 روزی بعد از قطع کردنم یگان فر چاره اندیشی نشده است.
مصاحبم همچنین گفت طبق قانون اداره برق حق دارد انتقال نیروی برق را به کارخانه انگشت قطع کند و استحصال آن را قطع گرداند. و گفته او تا پرداخت قرض کارخانه احتمال از نو قطع کردن انتقال نیروی برق به آن باقی میماند. کانی انگشت شوراب اسفره با ذخیره حدود 145 میلیون تن از بزرگترین ذخیره های انگشت در شمال تاجیکستان محسوب می یابد.
در یک آزمون بین المللی مجموعه دستورهای غذای مکتبی چوب برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان جایزه بهترین در جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری در شهر یانتای چین در نتیجه گیری آزمون جایزه دستورهای غذایی گورمان برگزار شد. در خلاصه حکمان گفته شد که مجموعه تاجیکی کتاب غذاهای مکتب چگونه تاجیکستان این چنین جایزه امنیت غذا را به دست آورد و با مکافات ویژه داوران سرفراز گشت. در این آزمون بیش از 210 کتاب از 200 کشور اشتراک کردند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم. مسئولین برنامه جهانی آذوقه در دوشنبه به رادیو آزادی روز 1 یون گفتند که این کتاب مخصوص با دستور عملی تهیه غذاهای مکتبچه ها سال 2016 نشر شد. کتاب مذکور بخشی از برنامه عظیم تامین 2000 مکتب تاجیکی با غذای همروزه گرم و بی‌پول میباشد. از روی این برنامه حدوداً 370,000 مکتبچه به طور رایگان در جریان تعلیم با غذای گرم تامین میشوند. در میان انواع غذاها برای مکتبچه ها شوربا و مستوبه، مشک چری و شاولا، پلو و اوگرو و دهان نوی دیگر خوراک مشورت داده شده است. این فهرست غذاهای مکتبی از جانب متخصصان وزارت‌های بهداشت، معارف و سازمان‌های جمعیتی اول در تاجیکستان تهیه و به استفاده مشوره داده شده است. پول ماتی رئیس نمایندگی برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد گفته است که تقدیم جایزه را همچون اعتراف خیلی مهم این دستاوردهای برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان ارزیابی میکند و اظهار امیدواری کرده است دستورهای صحی و رنگارنگ غذای کودکان برای تامین رشد سالم مکتبچگان تاجیک بخصوص برای اطفال خانواده‌های نادار مساعدت میکند. کتاب از 202 صفحه عبارت بوده، در آن 127 نامگوی غذاهای ملی توجیکی نشر شده است. این غذاها در مکتبها زیر نظر برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان تهیه می شوند. جایزه کتاب دستور غذاهای گورمان سال 1995 تأسیس شده مخصوص برای قدردانی کتابای مربوط به تهیه خوراک در جهان راه اندازی گردیده است. زویر جان شریفوف یک کارمند برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 1 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع برنامه عظیم تامین 2000 مکتب که با غذای همروزه گرم و بی‌پول برای غذانوکی کودکان خانواده‌های کم بیزاعت به ویژه در مناطق دهات مساعدت کرده است. به گفته وی از 2000 مکتبی که این برنامه عملی می‌شود 50% آن در دهات تاجیکستان می‌باشند.
طبق بسیار تحقیقات سازمان‌های ملی و بین‌المللی در بعضی نواحی مثلا کمبودی بعضی غذانوکی است و در اون جایی نه فقط برای که غذا نمی‌رسد بلکه مثلا اینکه نادرست مثلا طور کردن.
این کارمند برنامه جهانی غذا در تاجیکستان اعتراف میکند که در دهات تاجیکستان اویله های کم بیزاعت بیشتر هستند و کودکانی که شرایط اقتصادی در خانواده هایشان به طور باید و شاید نیست در این برنامه شامل میباشند و از همین خوراک میخورند که این برای غذانوکی آنها منطقا تاثیر مثبت دارد. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 با این لحن زیبای کودکان نشر نوبتی برنامه آینده ساز را آغاز میکنیم. امیدواریم هفته کار و تحصیل را به خوبی و خوشی پشت سر کردید و حالا با هوش و گوش تام آمدید که خبر و گزارش های جالب را از ویژه گفتاری جوانان بشنوید.
من کیومرث عطا همراهی همکارم شهلای گلخواجه مدت نیم ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و برایتان میگویم که در این شب و روز در حیات نسل جوان تاجیکستان و جهان چی میگذرد.
اما قبل از این همه کودکان روی دنیا را با روز خاصشان که همه سال 1 ایون تجلیل کرده میشود تبریک کردی.
این سنه است که هر سال مقامات کشورها را وادار میکند تا به مشکل کودکان توجه کنند و از برد و باختشان هم بگویند.
قسمتی از برنامه امروزه ما نیز ماز به موضوع کودکان و وضعیت پول جهان بخشیده شده است. همچنین گزارش داریم درباره آنکه این عید را در تاجیکستان چگونه تجلیل کردند.
در برابر این از سرنوشت یک بانوی تاجیک میگویم که مدتی در اسارت کارفرمایانش در عربستان سعودی بود و با مساعدت رادیو آزادی اکنون به وطن برمیگردد.
از ماه شریف رمضان تقریبا یک هفته سپری میشود. جوانان روزداری شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه این روزها رو چگونه سپری میکنند؟ در این باره ما هم گزارش و نظرپرسی داریم.
با کدام راه و اصولهای نو و جالب میشود معلومات را به خوانندگان پیشنهاد کرد؟ خبرنگاران جوان آسیای مرکزی را در این باره آموزش میدهند. این موضوع صحبت ما با همکارمون عبدالله اشرف است که در این دوره آموزشی اشتراک کرد.
طوری میبینید دوستان برنامه ما مطالب زیاد دارد، همچنین آهنگهای نو و شوخ نیز.
اما پیش از تقدیم همه این، مومن احمدی همکار خوبمون شما را با تازه های جوانان آشنا میکند.
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان از دانشجویان اکادمی وزارت دعوت نموده است هم در تامین امنیت جامعه و هم در دانش آموزی نمونه عبرت باشند. این دعوت در ملاقات با محصلین اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدا داده است. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی میگوید ملاقات وزیر در دایره اعلانی سال جوانان برگزار شده، رحیمزاده با کورسانت‌های اکادمی اوید با فعالیت اپراتیوی جستجوی درسی آموزشی گذرانده است. آقای رحیمزاده در ادامه با دانشجویان گفته است ضمنی آموزش فنهای تعلیمی به شعبه های کارهای داخلی رفته، طرز قبول عرض و شکایت شهروندان، از نظر گذرانی جای حادثه و معاشرت و مناسبت با مردم را آموزند. با تاکید رمضان رحیمزاده 90% جنایت ها به واسطه فعالیت اپراتیوی جستجوی آشکار گردیده، بسیار حالت های فعالیت اپراتیوی جستجوی در نسبت جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین گذرانده می شوند. دادگاه شهری دوشنبه خوشوقت علیموف دانشجوی بخش 4 فاکولته ورزشی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان را برای قتل گلنارا ناصیروا تیلوفروشی 52 ساله به 28 سال زندان محکوم کرده است. طبق قرار دادگاه علیموف ساکن ناحیه واسه در برابر آدمکشی اینچنین در غیرقانونی راندن ماشین، تصرف مال و ملک و راهزنی گناهکار دانسته شد. ضمن مرافعه دادگاهی معین شده است که علیموف 2 مارس سال 2017 به نشستگاه پهلوی راننده یعنی گلنارا ناصیروا میشیند و با بی‌رحمی مخصوص به عضوهای حیاتن مهم او 14 ضربی کاردی مرگ‌آور میزند. در نتیجه ناصیروا به هلاکت میرسد. بر اساس مواد پرونده علیموف مسئولیت غارت کردنش را 2 و 3 مارس در بازار کاروان فروخته است. وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای نقشه دعوت بهاری نوازکران به صف قوای مسلح خبر میدهد. با گفته این نهاد نقشه دعوت روز 27 می 100% اجرا کردید. با اطلاع منبع نخست 4 نوایی پایتخت نقشه دعوت را اجرا کردند. با دنبال ولایت ختلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت از اجرای نقشه خبر دادند. از هم اخیر نوایی تابع جمهوری نقشه دعوت بهاری را اجرا نمود. دعوت بهاری جوانان به ارتش 1 اپریل شروع گردید و 31 می به انجام رسید. طبق فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 15 مارس سال روان صادر شد، در دعوت بهاری سال 2017 جوانان سال تولدشان 1990-1999 را در بر می‌گیرد. در همین حال پرزیدنت قرغیزستان الماسبک اتمبایف در مراسم رسمی به مناسبت 25 سالگی تشکیل قواهای مسلح کشورش دلیل به خدمت حربی روان کردن پسرش را گفت. او یادآور شد که در پی برگزاری اصلاحات حربی اعتبار قواهای مسلح دوچند شد، شماره خواهشمندان زیاد شده، صفت سربازان بلند گردیده است. با گفته الماسبک اتمبایف 30% سربازان را ختم کنندگان مکاتب عالی تشکیل میدهند. برای سنجش اوضاع خدمتی و ارتش من پسرم را به سربازی فرستادم، او خدمت میکند و من همش را از دست اول میشنوم، افزود اتمبایف. وی همچنین ذکر کرد که قواهای مسلح قرغیزستان وقتهای اخیر از جانب شریکان بین المللی بهای بلند میگیرد.
تشکر از مومین و حالا من پیشنهاد دارم پوره از سرانه نوی شبنم سورایی رو بشنویم و بعدن برنامه رو پی بگیریم.
پیشنهاد خوب است، گوش میکنیم.
طور ما در اول برنامه گفتیم 1 ایون در سراسر دنیا روز جهانی کودکان را تجلیل کردند. بخشیده به این سنه زیر نام کودکی ربوده شده، سازمان بین المللی Save the Children گزارش توزیع خود را درباره وضعیت پول جهان به نشر رساند. در این گزارش آمده است که برای نزدیک 700 میلیون کودک در جهان دوران خوردی خیلی زود پایان یافته است. وضعیت بد سلامتی، خشونت، نیکوهی بر محل، حاملداری بر وقتی، غذای ناکافی، دور ماندن از مکتب و کاری وزنین از عوامل‌های نامبر شدند که نمیگذارند کودکان از شهد ایام خوردی لذت برند.
در شاخص ترتیب داده سازمان Save the Children گفته میشه که حال حاضر 263 میلیون کودک در جهان از مکتب کنار ماندند، 168 میلیون به کاری بر وقت جلب شدند، 156 میلیون از رشد جسمانی باز ماندند. نزدیک 40 میلیون نورسان تا 19 ساله ازدواج کرده و 16 میلیونشان در همین سن فرزند به دنیا آوردند. حدود 28 میلیون به ترک منزلشان مجبور شدند. نزدیک 8 میلیون تا سن 19 نرسیده فوت دیدند و بیش از 75 هزار دختران و پسران زیر سن 20 کشته شدند.
سازمان Save the Children میگوید در حالی که کودکان باید در محیط امن به وای رسیده رشد کنند، چوری که آنها در جهان از چنین امکانات محرومند. این سازمان با استفاده از آمارهای 177 کشور دنیا شاخص مشکلات کودکان را به طور روشن نشان داده است. در این شاخص تاجیکستان در ردیف کشورهای معتدل جای داده شده است که تنها بعضی از کودکان با این و یا آن سبب دوران طلایی طفلیشان را از دست دادند. طبق آمارهای رسمی 25% جامعه تاجیکستان را کودکان و نورسان تشکیل میدهند.
زمینان همکارمان شادمان یتیم میگوید که روزی جهانی کودکان را در تاجیکستان امسال در مقایسه با سالهای گذشته به طور باشکوه جشن گرفتند.
روزی بین المللی حفظ کودکان امسال در شهر دوشنبه نسبت سالهای قبلی باشکوه‌تر تجلیل شد. در این چورابینی که 1 ایون در مجموعه فرهنگی اهارون یا سابق آمفی‌تئاتر برگزار شد، بیشتر از 2,500 کودکان و نورسان شرکت کردند. ابراهیم ابراهیمو معاون رئیس مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید قید کنیم که در چورابینی امروز با تمام اشتراکداران این چورابینی تحفه‌های تهیه نموده مقامات اجرائیه حکومت دولتی شهر دوشنبه سپرده شد.
در این چورابینی میان نورسان آزمون‌های رسمی بهترین و مسابقه ششک و شاهمات بازی دایر شده، غالبان را با تحفه‌ها قدردانی کردند. صابر یکی از این نفران است که در این چورابینی چند حریف خود را در شاهمات بازی مغلوب کرده است. صابر محی‌الدین و خواننده صنفی 4 در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من 4 سال در شاهمات مشق میکنم. من به اینجا آمده 3 نفر را بریدم. من کلان شما میخواهم که شاهمات باز شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
قسمی از همه باشکوه این چورابینی برنامه تئاتری کنونیده مؤسسه های ابتدایی پایتخت بود که در تالار آمفی‌تئاتر برگزار شد. نماینده حکومت شهر دوشنبه نامه تبریکاتی رئیس پایتخت را به نورسان قرائت نمود. در این روز همچنین در همه مؤسسه های تعلیمی ابتدایی و باغچه های کودکانه و در نزد بناهای استقامتی از این روز تجلیل کردند. از شماره بیش از 8 میلیون نفره تاجیکستان حدود 2.5 میلیونش را کودکان از 5 تا 17 ساله تشکیل میکنند. 1 ایون هنوز در سال 1925 در انجمن جهانی وضع کودک در ژنو به حیث روز کودک مقرر شده بود. این روز به صفت روز کودک بیشتر در کشورهای کمونیستی سابق تجلیل می شود. در کشورهای دیگر روز 20 نوامبر یعنی تاریخ تصویب شدن اعلامیه حقوق کودک و پیمان بین المللی حقوق کودک همچون روز کودکان تجلیل می شود. روز جهانی کودکان در تاجیکستان در حال تجلیل می شود که سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همیشه از مورد خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها و همچنین کمبود غذای اطفال تاجیک نگرانی می کنند. سال گذشته یک تحقیق نشان داده بود که سبب کوتاه‌قد بودن 300 هزار کودک در تاجیکستان استعمال غذای کم ویتامین و نامناسب است. همچنین سال گذشته هنگام بررسی تأسیس وکالتدار حقوق کودک در پارلمان، وکیلان با نگرانی گفته بودند در 2 سال اخیر 2400 کودک و نابالغ به تحصیل فرا گرفته نشدند. تجلیل کردن این روز را اصلا بهانه برای دوباره توجه کردن به این نسل جامعه و مشکلاتشان می دانند.
تشکر از شادمان و شما دوستان عزیز در برای وضع کودکان تاجیک چی نظر دارید و راه حل مشکلاتشون را در چی میبینید با ما در میان بگذارید.
در واقع یک گزارش رادیو آزادی نه تنها در شبکه‌های اجتماعی کشور و وبسایت رادیو آزادی بحث‌های گرم را بپا کرد، بلکه برای رها شدن قهرمان گزارش از چنگ کارفرمایش نیز مساعدت نمود.
اکمرت قضیه شمسی حسن علی شویی را در نظر دار که در عربستان سعودی درمانده بود.
بله دقیقاً شالو، چون چند روز پیش شمسی حسن علی شویی با ما تماس گرفت و درخواست کمک کرد. او گفت که در حالت بدی روانی قرار دارد و نمیتواند که به تاجیکستان برگردد. بعد از نشر این مواد، مقامات تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی دست به کار شدند. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت شمسیه حسن علی شویی و یک شهروند تاجیکستان از اسارت کاردیندش در عربستان سعودی رها شده است و قرار است دیپلمات‌های تاجیک او را به تاجیکستان برگردانند. دپارتمنت اطلاعات مطبوعات و تحلیل وزارت امور خارجه روز 31 می در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفت وضع سیاسی حسن علی شویی خوب است و در سفارت تاجیکستان در ریاض برای شرایط خوب معیشی و استراحتی فراهم آورده شده است. وزارت میگوید دیپلمات‌های تاجیک در شوهیگری عربستان سعودی از روز 19 می پیوسته از احوال شهروند شمسی حسن علی شویی با خبر بودند و برای حل فوری مشکلات شمسی با شرکت کاردهنده خالد العتیبی اویل آفیس فور سرویسز گفتگوی زیادی انجام دادند. شمسی حسن علی شویی دو روز پیشتر از این در صحبت با رادیو آزادی از شهر ریاض شکایت کرد که کاردهندهش در عربستان او را عذاب و شکنجه داده است و بعد مراجعه او به پلیس مقامات انتظامی آمده او را از خانه که کار میکرد آزاد کرده بردند.
امین ایوان اما میخیل کتاب نکرده که مارا یک ساعت شکر تنم دمیچ از خود انا امیخیل نسوم از خفیدو توبه کردم امیخیل مناسبات اما نمیجا بیگم. من گفتم که اگر این زنک یک بار دیگر امیخیل کنن من از دویم تاش خودم امیخیل دویم و پلیس دیدم میروم. خیلی که اما میش کنم ممکن میمورم هم
خود شمسی روز 31 می به رادیو آزادی گفت واقعا در سفارت تاجیکستان است و از دیپلمات‌های تاجیک و کنسول کشور در ریاض بسیار سپاسگزار است که به او کمک کردند. وزارت امور خارجه در نامه خود به رادیو آزادی گفته است شناسنامه شمسی حسن علی شویی را 30 می از کاردهنده‌اش گرفت و خود شمسی را به سفارت آورد. شمسی حسن علی شویی که سال گذشته برای کار به عربستان سعودی رفته است به رادیو آزادی گفت از بس که برخلاف قرارداد به او کار زیاد می‌فرمودند خواست کار را بس کند، ولی صاحب خانه با طلب برگردانیدن $2,000 که برای به کار گرفتن او صرف کرده است شمسی را زیر عذاب و شکنجه گرفت. گزارش ها درباره بدرفتاری با خدمتگاران در عربستان سعودی بسیار زیاد است و به خصوص بدرفتاری با خدمتگاران از هند و فیلیپین و بنگلادش که مردمانشان به اینجا برای کار می آیند. اما باری اول است که یک شهروند تاجیکستان به دلیل بدرفتاری با او به مقامات پلیس عربستان سعودی و دیپلمات های تاجیک مراجعه کرده است.
گزارش طاهر سفر را میشنیده. در پس منظر این موضوع میتوان گفت که مسئله فرستادن زنهای جوان تاجیک برای کار به عربستان سعودی در سال 2008 زمان انتقال نخستین گروه مهاجران کاری به این کشور پیدا شد. آن زمان روحانیان رسمی و احزاب سیاسی فرستادن زنها برای کار به کشورهای عربی را که در آنجا بسیار زنی رایج است یک کاری ننگاور خوانده بودند. بعدن دولت تاجیکستان برای بازگرداندن زنهای تاجیک از کشورهای خارج یک کمیسیون مخصوص تاسیس داد و توسط این کمیسیون 18 زن از امارات متحده عربی به دوشنبه آورده شدند.
برنامه را ادامه میدیم. اخیراً با تشبث سازمان بین‌المللی مساعدت به رشد رسانه و اینترنیوز در قزاقستان برای خبرنگاران نیوزی مرکزی یک دوره آموزشی جالب تشکیل شد.
به خبر موندیم وگرنه حتما که می‌رفتیم.
تو به خبر موندی کایمرز، ولی همکارانمون عبدالله شروع و فرزان محمدی از این امکانات استفاده کردند.
خوش به حالشون، باوری دارم که بسیار چیزهای نو را یاد گرفتند.
ولی کایمرز، من با عبدالله صحبت داشتم و او گفت که در این دوره آموزشی برای آنها سیری جالب نمودنی معلومات را برای پیشنهادی خواننده و بیننده یاد دادند.
عجب، این چه سیر است باز؟
خودت گوش کن.
در اینجا تقریبا بیش از 20 خبرنگار از تمام کشورهای آسیای میانه گردی هم آمده بودند، حتی خبرنگاران از ترکمنستان و ازبکستان هم بودند، در حالی که در بسیاری از چنین همایش‌ها از این دو کشور خبرنگاران معمولا شرکت نمی‌کردند. در این همایش معلمان استادان بسیار پرتجربه دانندگان فناوری‌های کامپیوتر طرز و اصول‌های نوی پیشنهادی معلومات برای خوانندگان رو به خبرنگاران آموزش دادند. یعنی که معمولاً موضوع‌های اکولوژی و یا که حفظ محیط زیست چندان جالب نیستند، توجه بیشتر خوانندگان رو به بار نمی‌آورند. بنابراین در این همایش خبرنگاران رو اصول‌های جدید پیشنهادی معلومات اکولوژی رو آموزش دادند، یعنی در شکل اینفوگرافیکا و یا در شکل ویزوالی جا دادن معلومات های اکولوژی که توجه هم خوانندگان هم منصبداران و هم جامعه را به بار آورد، تا اینکه البته واکنش کنند همه پی حل مشکلاتی محیط اطراف خیش شوند.
دانشی که خودت گرفتی از این همایش میتوان گفت که نه تنها در مثلا بخش اکولوژی بلکه در دیگر بخش ها میتوانی استفاده کنی، در موضوع های اقتصادی طوری خودت هم زیاد این موضوع را دنبال میکنی.
بله بله، 100%. فناوری هایی که اینجا آموزش داده شد نه تنها توسط آنها میشود با موضوع های اکولوژی که زیست محیطی دست زد یا که این موضوع ها رو پوشش داد، بلکه دلخواه موضوع رو فرقی نمی کنند، خواه موضوع اجتماعی است، اقتصادی و یا سیاسی. یعنی فناوری ها در یک جا نمی استند، روز به روز البته در ساحه ژورنالیسم هم فناوری های جدید پیدا شده استادند که به خبرنگار امکان می دهد که به طور باز هم جالبتر و واضح‌تر موضوع دلخواه را مطرح کند، به خواننده پیشکش کند و خبرنگار فکر میکنم بدون این گونه آموزش های علاهیده نمیتواند در برابر کارش مستقلانه این گونه فناوری ها را فرا بگیرد. و برای خبرنگاران ما تاجیک و عموماً کشورهای آسیامیانه فکر میکنم تشکیل کردن چنین همایش ها بسیار مهم بود، تا اینکه از فناوری‌های نوین و جدید خفا نمونید.
همکارمون عبدالله بود که از شهر المتو با ما صحبت میکرد و ما برنامه را بعد از یک آهنگ دوام خواهیم داد.
شنوم صدایم بهار سن نمیشتی ما توی تو شب نمیدم شبم از بیدایم روز روز کلامی توی شایون و سلامی توی یارم بنا بر دو بستدی زارم باز باز بیایی تو چی دیر نماز بیایی تو یارم تو رو من همیشه دوست دارم یارم تو رو من همیشه دوست دارم سنگی جا میدونم روز روز کلامی تویش و یونا سلامی تویارم بنا بر دو بوسدی زارم باز باز بیایی تو چی دیر نماز بیایی تویارم تو رو من همیشه دوست دارم یارم تو رو من همیشه دوست دارم.
حکای عمر، چین قدر تیز تیز به ساعت نگاه داری یا میترسی که به افطار دیر نکنی؟
از مشاهده کاری نمونده شهلا دیدم که تو روزه کشادن واقعا چقدر وقت دیگر مونده است، لیکن میدونی شهلا من حتی نفهمیدم که یک هفته ماه شریف رمضان چگونه گذشت.
شاید برای اون که پراگ نظر به تاجیکستان سلقین تر است و ساعت ها نیز خیلی تیز میگذرند، اما در گرمای دوشنبه جوانان روزه دار چه احوال داشته باشند؟
عینن با همین سوال همکاری ما افسانه اکبرشوا به جوانان روزه دار پایتخت مراجعه کرد و جواب آنها را یک جای میشنویم.
روزهای اول روزداری گشنگی رو خودت حس نمیکنیم، تشنگی هم نیست، هوا کم تر گرم است، برای همو گرمی هوا کم تر از اون میکشیم تمام.
روزهای خوبه، روزهای بسیار آرام.
روزهای اولی رمضان برای بسیاری آدمان دشوار است، برای آنکه در این روزها آدمان تشنه میمونند، گشنگی رو اونقدر حس نمیکنی ولی تشنگی رو بسیار تر حس میکنی. و اساسا برای من روز اول رمضان خیلی دشوار بود، من تشنه موندم چون که هوا گرم است در وطن ما و بسیاری وقت در مشروطه ها میشینی آدمان رو میبینی که با پاساژیران، یعنی میخونن، داد میزنن.
آره وقت آموزش گذاشتم مقصد میرم کتابخونه سالخین است، کتاب میخونیم، گازیت ها است، گازیت ها میخونیم، مجله روزنامه میخونیم. با وقت بکره با کینه های فیلم های هست که مخصوص برای امی چی رمضان باید میشود. موافق میایی امی فیلم های اسلامی را تماشا میکنیم، کمتر یک ساعت دو ساعت مونه با امی صرف میکنیم.
یکان مشکلی نیست، خدا خودش میگویند در همین عرفیت که خوبا میدهد. برای من هیچ خلق تشنگی و گرسنگی حسیت ندارم.
در این هوا بسیاری که از هم و قریب عصبونی هستن، مثلا یک تشنه دیگر گفتن خیلی بعضی ها که آدم هایی که سیگار میکشن خیلی با وای بسیارتر عصبونی میشن. خیلی برای رفع عصبونیت یکان جو چرزنی برای جوی سالقین مثلا گیرم، یکان بخ.
در زیم شهلا به نقل همکار ما ارزوی کریم در ولایت ختلان که از گرمترین منطقه تاجیکستان به حساب می رود، در روزهای دراز تابستان روزداری کاری آسان نیست. به گفته این همکار ما بعضی از جوانان از روی اعتقاد به ارزش های اسلامی روزه می گیرند و بعضی دیگر به خاطر آن روزه می دارند که زیر ملامت روزداران نمانند.
نظرعلی دانشجوی سال سیومی دانشگاهی به نام ناصر خسرو از ناحیه فرخار برای تحصیل به شهر قرغان‌تپه آمده است و در ایام تحصیل دانشگاه هم در ماه رمضان روزه میگیرد و میگوید 10 سال سابقه روزه‌گیری دارد و محرومیت از غذا و آب را در موسم گرمی تابستان شریکانش با 3 همسبق دیگری روزدارش آسان میکنند. دای میگوید برای هر افطار همراه از مکارون و کارتوشکا روغن و نان برای خود غذای رمضان تهیه میکنند. نظرعلی گفت در میان همسبقانش شخصان روزدار اکثریت را تشکیل میدهند و از 20 دانشجو 18 نفرشان امسال روزه گرفتند.
صد کفار در میتونم که زیادند همکسته من نفرانه که باقی هم داروی کار داروی خدا میگیرند.
در یک صحبتی سریراهی به جوانهای شهر قرغان‌تپه 13 نفر از 15 پرسی شده گفتند که امسال هم روزه گرفتند و شاد از آن هستند که گرمی امسال چندان سنگین نیست. برخی میگویند برای آنهای که فراتر در مناطق جنوبی قرغان‌تپه زندگی میکنند از نظر گرمی 45-46 درجه هوا محروم بودن از آب و غذا در دوام روز باز هم مشکل تر است، بخصوص در شرایطی که درس دانشگاه هنوز ادامه دارد. سال گذشته روزداران در مرکز ولایت ختلان شاهد گرمی بیش از 43 درجه بودند و میگفتند این گرمترین موسمی روزداری در چند سال اخیر بود. تاجیکستان یک کشور دنیوی است، ولی از بس که بیش از 90% ساکنانش مسلمان هستند و گرایش جامعه به خصوص جوانان به مذهب زیاد است، نظر به 20-30 سال پیش شماره روزدارها در میان مکتبیان و دانشجویان زیاد است. این هم در حالی که در برابر تهدیدهای افرادگرایی شوی جامعه حکومت نظارت را از بالای مذهب بر رکن‌های آن شدیدتر کرده، از جمله مسجد روی جوانهای تا 18 ساله و پوشیدن لباس مذهبی در مکتبها را منع و اجرای این مقررات را شدید نظارت میکند. یک آموزگار مکتب در جماعت آبشاران گفت روزگیری هرچند سنگین است، ولی پیش حق و همسایه ها و دیگر همکارانش برای خود ننگ میداند که از روزگیری پرهیز کند. هنگامه تورقلوا از ناحیه شهرتوز میگوید
نه روزدارم اکثر و معلم ها خدا قبول کنه بازرگان خیلی فکر یک سال معلم ها یک خلاص بخورت بازم.
هنگامه میگوید که در سیمخانه های دور از آفتاب ولی گرم کار میکند، ولی با این وجود گرمی اذیت میکند. این آموزگار گفت لحظه های تشنگی سخت حال کشاورزان را به یاد آورده خود را به دست میگیرد. در این موسم اوج کارهای کشاورزی در ختلان برخی باز هم روزه میگیرند، زیر آفتابی سوزان کار میکنند. با گفته مغفرت سید رحمان و رهبری خواجگی دهقانی در شهر توز، جوانانی که در صحرا مشغول کارند به هیچ وجه روزه نمیگیرند، وگرنه انسان نمیتواند به اوج کار سختی جسمانی و زیر شعاعهای سوزانی آفتاب تاب آورد.
انسان نمیتواند کارگر میامد رمضان در ماه گرمی مده شده روزه
ناحیه شهر توز و منطقه ایواج از گرمترین نقاط تاجیکستان می باشد. خواجگی مغفرت در 20 کیلومتری همین مکان جایگیر است که گاه تا 50 درجه گرم می شود. کارشناسان می گویند که میزان اعتقاد در تاجیکستان و به ویژه در میان جوانان سالهای اخیر خیلی بالا رفته است و در برخی حالتها آنها که نمی خواهند روزه بگیرند زیر فشارهای روانی اطرافیان قرار می گیرند. بر اساس یک پرسشی که 5 سال پیش از جانب مرکزی آمریکایی تحقیقات افکار عموم پیو انجام شده است، نسبی اهالی گفتند که دین اسلام در زندگی آنها جایگاهی مهم دارد و 88% یا تخمینا 9 نفر از 10 کسی پرسیده شده گفته است که در ماه رمضان حتما روزه میگیرند.
این گزارشی آخرین در برنامه امروزی آینده ساز بود. امیدواریم که ماه شریف رمضان برای قوی شدن ایمان هر یکی ما کمک میکند و به مقصد آرزوهایمان نزدیکتر مینماید.
اگر شما میخواهید در رابطه با مطلب های برنامه آینده ساز نظر و اندیشه های خود را بیان کنید، پس این رقم در خدمت شماست: 420-724-053 و 959.
باقی خدا نگهبانتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. روز 3 ایون در پی 3 ترکش در محل دفن سلیم عزت‌یار، یکی از 5 قربانی درگیری روز جمعه در کابل، چندی از ساکنان کشته شدند. سلیم عزت‌یار پسر محمد علم عزت‌یار، معاون اول رئیس پلاته بالایی پارلمان افغانستان، روز 2 ایون در وقت درگیری میان اعتراضگران و پلیس به هلاکت رسید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در ترکش‌های روز شنبه 6 نفر کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجرو سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان به رادیوی آزادی گفت تا هنوز کشته یا زخمی شدن مقامات دولتی را در این حادثه تصدیق کردن نمی‌تواند. در مراسم دفن قربانیان درگیری روز جمعه در کابل، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و چندی از مقام‌های دیگر افغان حضور داشتند. طالبان مسلح دست داشتنشان را در این انفجارها رد کردند. تا هنوز کدام گروهی دیگر مسئولیت ترکش‌های مرگبار در کابل را بر عهده نگرفته است. در همین حال تظاهراتی که روز جمعه آغاز یافته بعداً به درگیری میان اعتراضگران پلیس پیچید و حداقل 5 کشته بر جای گذاشت، در شهر کابل ادامه دارد. یکی از تظاهرگران روز شنبه گفت:
ما تا زمانی که دولت کنار نگیره و تا زمانی که به خواسته های ما جواب داده نشه، پاسخ داده نشه، پاسخ مثبت، از اینجا کنار نمیریم و همینجا میمانیم.
تظاهرگران اساساً استعفای محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان را طلب کرده و چند خواست های دیگرشان را نیز در میان گذاشتند و میگویند که تا زمانی برآورده شدن طلب هایشان از اعتراض دست نخواهند برداشت. وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن تلاش‌های باشتابی کوریای شمالی برای دست یافتن به موشک مجهز با کلاهک هسته‌ای را یک خطر آشکار می‌داند. جیمز ماتیس روز 3 ایون در نشست بین‌المللی امنیتی در سنگاپور با توجه به این کوریای شمالی را تهدید نظامی فوری ارزیابی کرد و گفت که آنها می‌خواهند با استفاده از همه گزینه‌های ممکن این روند را باز دارند. نیروهای عراق سیحه، یکی از 4 ناحیه را که در غرب شهر مفصل زیر تصرف گروه دولت اسلامی بود، تصرف کردند. مفصل دومین شهر بزرگ عراق و آخرین پایگاه مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در این کشور است. برابری از دست دادن ناحیه سیحه، فقط یک ولسوالی دیگر در کرانه غربی دریای دجله در مفصل زیر تصرف جنگجویان میماند. بخش قدیمی شهر مفصل هم هنوز تحت نظارت این گروه تندرو است. جنرال لیتنان روید شاکر جودت، افسر پلیس فدرالی، گفت که نیروهای تحت فرمانی وی به پیشروی پی همی خود ادامه می دهد. مقامات نظامی می گویند نیروهای عراق که از حمایت نیروهای آمریکایی برخوردارند، با مقاومت قابل ملاحظه از سوی بقیه جنگجویان گروه دولت اسلامی روبرویند. این جنگجویان در میان تقریبا 200 هزار نفر از غیر نظامی ها به سر می برند. سید معروف سیدوف، شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش روز 3 ایون بر رادیوی آزادی گفتند که سید معروف فعلا در اداره پلیس ناحیه واسه ولایت ختلان نگهداری و به زرخریدی متهم می شود. اما مقامات اموری داخلی تاجیکستان تا حال اتهام و سند و شیوه به کشور آورده شدن او را آشکار نکردند. تنها یک منبع گفت که تفتیش قضیه سید معروف هنوز ادامه دارد. در حالی که رهبران بعضی از کشورهای جهان با خارج شدن آمریکا از سازش اقلیمی پاریس نگران هستند، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین علامت داد که در این زمینه بی‌پرواست. وی روز 2 ایون در آغاز اجلاس بین‌المللی اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ گفت که نگران نباشد و خوشی را حفظ کند. پوتین گفت که موافقتنامه تغییر اقلیم رسما در سال 2021 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و تا آن وقت کشورها فرصت دارند که یک راه حل را برای مبارزه با گرمایش زمین پیدا کنند. این حال رئیس جمهوری روسیه موافقتنامه پاریس را خوب ارزیابی کرد و گفت که برای مشکل جهانی مؤثر است. روسیه این موافقتنامه را امضا کرده است. و ساکنان ترکمنستان شکایت دارند که با کمبود شدید سرمایه و نارسایی پول نقد در کشور روبرو هستند. یکی از ساکنان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است حالا در ترکمنستان کسی نمیتواند دلار بخرد. به گفته او به بازارهای شهر و نواحی ترکمنستان مالهای ارزان و نهانقدر گوناگون آورده میشوند و در فروشگاه‌های اشقابات پایتخت این کشور نیز مشتری‌ها انتخاب زیادی ندارند. ساکنان محلی میگویند قرض گرفتن محصولات از فروشگاه‌ها حالا در ترکمنستان یک پدیده معمولی و سرتاسری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
صندوق بین الملل پول می گوید هرچند در دو سال اخیر تاجیکستان اصلاحات مؤثر را راه اندازی کرده است، اما عامل های بیرونه بر رشد واقعی اقتصاد در این کشور اثر منفی گذاشته است. در بیانیه این سازمان از روز 30 می گفته شده است که این نهاد بین الملل مالی کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان را در سالهای نزدیک پیشگویی می کند، ولی مقامات این کشور بر رشد بیشتر اقتصادی امیدوار هستند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در بیانیه صندوق بین الملل پول که روز 30 می در وبسایتش نشر شد، با آسیب‌پذیری اقتصادی تاجیکستان در برابر عامل های بیرونه، کاهش ذخیره ها و رشد کندی اقتصادی اشاره شده است. در بیانیه این نهاد از جمله آمده است: از آخرهای سال 2014 تا به حال اقتصاد تاجیکستان از عامل های منفی بیرونه آسیب می بیند. این امر به اعتماد اقتصادی اثر گذاشته، باعث کاهش امکانات بودجه و ذخیره های بوفری سازمان بین الملل پول و تشدید عامل های آسیب‌پذیری گردیده است. این خلاصه ها بعد از انجام بازدید حیاتی صندوق بین الملل پول به رهبری پال روس از تاجیکستان به دست آمده است که روزهای 17 تا 30 می سال جاری به دوشنبه سفر کرده و با مقامات تاجیکستان ملاقات نموده است. در بیانیه صندوق بین الملل پول از مذاکرات با مقامات رسمی تاجیکستان در اطراف تامین رشد فراگیری اقتصادی، ایجاد جایهای کار، بالا بردن درآمد و کاهش میزان فقر معلومات داده شده، اما روشن نیست که جانب ها در مورد ارائه کمک های مالی این نهاد بین المللی به اقتصاد تاجیکستان به توافق رسیدند یا نه. مقامات بانک ملی تاجیکستان قبلا گفته بودند که به خاطر مقابله با اثر بحران اقتصادی امکان دریافت تا 500 میلیون دلار یاری مالی از صندوق بین المللی پول را بررسی میکنند، اما در بیانیه این نهاد در این زمینه هیچ اطلاعی پخش نشده است. مسئولان بانک ملی، وزارت‌های مالیه و رشد اقتصاد از افشای جزئیات مذاکرات با هیئت صندوق بین المللی پول خودداری کردند. تنها نکته مشخص این سازمان درباره تحولات مثبت مالی با تصمیم اخیر بانک ملی تاجیکستان برای همسان سازی ارزش رسمی و بازار قرب اسعار تاکید شده است. در بیانیه صندوق بین الملل پول تاکید شده است که این امر می تواند با تحت نظارت گرفتن جریان تورم، احیای اعتماد به پول ملی سامانه‌ای و برقراری ذخایر بوفری کمک کند. در همین حال اقتصاددان‌های مستقل تاجیکستان می‌گویند که در بیشتر موارد دولت تاجیکستان توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول را به انابت نمی‌گیرد. به گفته ظفر عبداللهیف، نمایندگان حکومت تاجیکستان در مذاکرات آمادگی خود را برای اصلاحات جدی اقتصادی در کشور ابراز داشته، ولی در عمل وعده‌ها اجرا نمی‌شوند. مثلا به گفته وی، صندوق بین الملل پول به تاجیکستان توصیه داده بود تا در ایام بحران اقتصادی از بنیاد ساختمان های بزرگ خودداری کند. با این وجود در این کشور ساختمان نیروگاه راغون همچنان ادامه دارد. به اعتنایی به توصیه سازمان های معتبر مالی جهانی ممکن است به اعتبار بین الملل تاجیکستان و جلب سرمایه به اقتصاد این کشور اثر منفی گذارد. زیرا کشورهای کمک کننده و سرمایه گذاران قبل از ورود سرمایه به تاجیکستان به گزارش های صندوق بین الملل پول، بانک جهانی یا بانک آسیای رشد درباره وضع واقعی اقتصاد و فضای سرمایه گذاری این کشور آشنا می شوند.
هیچ کدامی از نهادهای معتبری مالی با کشوری که اصلاحات اقتصادی انجام نمی شود، شفافیت وجود ندارد و قضاهای خارجی غیر مقصدناک استفاده می شود، کمک مالی نمی کند. مثلا در چند سال قبل، کمک مالی صندوق بین المللی پول برای حمایت از استواری پول ملی، رشد بخش مکرو اقتصادی و کاهش میزان فقر به گروه های مالی علاهیده تقسیم گردید. این حادثه باعث اختلاف نظرهای جدی میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول شده بود.
تاجیکستان از سال 1993 عضو صندوق بین المللی پول است و در این مدت از این نهاد با مبلغ تقریبا 200 میلیون دلار قرض و کمک های بلا عوض مالی دریافت کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
علیشیر نظروف برادرزاده 29 ساله عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان که بعد آشوب سال 2015 در قطار خیش و همراهان دیگری او بازداشت و زندانی شده بود از محبس رها گردید. در پی آشوب ناموفق تخمیناً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده و زندانی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. علیشیر روز 1 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع برای 3 سال زندان محکوم شده بود، اما تطبیق قانون اوفی سال گذشته نیمی مهلتی ادای جزایش را کم کرد. دادگاه ماه دکبر سال 2015 علیشیر را برای میانه‌روی در پاره دادن به عمکش عبدالحلیم نظرزاده از آزادی محروم نمود. علیشیر دومین نفری از پیوندان بازداشت شده عبدالحلیم نظرزاده است که از زندان آزاد می شود. سال گذشته پس از چند ماهی بازداشت سلیم نظرف یکی از برادران حاجی حلیم نیز از بازداشت رها شد. مقامات گفتند که پس از تفتیش های زیاد همدستی او با برادرش تصدیق نشد. صبح 4 سپتامبر سال 2015 با شعبه امور داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را آشوبی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 نفر از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. علیشیر تا حادثه 4 سپتامبر سال 2015 به حیث ناظر به خطری شعبه امنیت داخلی فرودگاه دوشنبه کار میکرد. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که علیشیر نظرف بعدی برکناری از مقام به روسیه فرار کرد و بعدا با درخواست مقامات تاجیک را به وطن برگردانیدند. علیشیر میگوید واقعا به روسیه رفته بود، ولی او را نه استرداد، بلکه پس از 20 روز به خاطر همکاری به تفتیشات با خواهش خود به وطن آمد.
ما فرودگاه با نینه دوشنبه در قدیم کنم زنیم. هموز حدیثه های رسالی ما. من از سه رفتم. یا بیس روزی شدیم ما خیست ما بدونم. من خیلی خیست ما بدونم. یک بیشتر این شدیم و رفتم. مقامات و مقصد رفتم افتیم که ما آمده اگر ما تحصیل زنیم.
این جوان در سال 2015 در حال مورد شبهه مقامات قرار گرفته است که هفته پیش از آشوب 4 سپتامبر با عمکش عبدالحلیم نظرزاده تماس های به تکرار داشته است. به قول علیشیر در اول مقامات فکر کردند که از عمل های عمکش با خبر بود، ولی بعدا با اقرار او و تحقیق مقامات روشن شده است که تماس ها با حاجی حلیم در مسئله کمک به یک افسر بوده است. علیشیر میگوید ماهی آگوست سال 2015 یک خشی دورشان که در یکی از قسمهای حربی با رتبه پادپولکونیک کار میکرد برای یاری به او مراجعت کرد.
شماره تلفنی ما با شماره تلفنی عمکمون گپ زدگی بوده. اما همون شماره تلفن گرفتن چی گپ زده بودی چو قدم بودی که یک نفر بود بدون یک خش توری دور بود آماده بود و هم قسم حربی 07033 فعالیت میکرد. گفت ما اگر دستگیری کنم همه کجا بزن گفت مهلت ما قبول کنن امتحان بگذرانم همتون شنوانده با اکادمی فدرات روسیه رو میکنم هم جبرم تحسین میکنم ده هم کمک کردن شه یه افتکار زیبا اومد پول میتون برای که بواری خود حاصل کنه که پول داده بیش که رویش میکنم با ما اکادمی روسیه ما دا گفت پول نون نتی ما دا پول نون لکر نزو و همو خالی گفت میشه یا که گفت اگر او خط ده هزار تومان بارا بتن هم بیاریم ما میکنم شما
با گفته علیشیر تمام تماس های او با عمکش سری همین مسئله بود و او هیچ معلوماتی درباره آشوب نداشت. بعدن ضمن تفتیش معلوم شده است که با آن پول یکی از اتاق‌های یکی از قسم‌های حربی در شهر دوشنبه تعمیر شده است. علیشیر پسری عبدالرحیم نظرف یکی از 6 برادری حاجی حلیم است. پدری علیشیر با گفته مقامات هنگامی مایل کردن حاجی حلیم برای تسلیم شدن از جانب افراد او کشته شده است. این جوان میگوید پدرش اشتراکچی جنگ شوروی در افغانستان بود و نفقه معیوبی می‌گرفت. او به جز معلومات رسمی مقامات هیچ جزئیاتی از هلاک شدن پدرش نمی‌داند. حالا او در منزل زیست پدرش واقع در محله قراتگین شهر دوشنبه زندگی دارد. در پی آشوب ناموفق عبدالحلیم نظرزاده تخمیناً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند. از جمله محمد نظرف پسر 30 ساله حاجی حلیم سال گذشته با اتهام همدستی با پدرش به 23 سال زندان محکوم شد. جمال نظرف برادر دیگری او پس از استرداد از روسیه 10 سال زندانی شد. عبدالکریم، عبدالرحیم دو برادر حاجی حلیم روز 16 سپتامبر کشته شدند. تنها غالب نظرف برادر خردی حاجی حلیم بازپرسی نشد. او را مقامات گناهکار نمی‌دانند. غالب نظرف حالا در روسیه با تجارت مشغول است. خود عبدالحلیم نظرزاده آخر ماه سپتامبر سال 2015 در پی عملیات مقامات در دره رامید کشته شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قطعی یک هفته اینهی نیروی برق در بزرگترین کانی انگشت شمالی تاجیکستان شوراب ناحیه اسفره 300 کارگر را بیکار و بیمزد گذاشته اجرای نقشه انگشتکنی را هم عقیب انداخت. یک خطری بی‌برقی در کانی انگشت باعث از کار ماندن هواکش ها و خارج شدن گازی خطرناکی کربن می شود. از سرگیری انتقال برق در دو شبانه روز گذشته نیز دوباره فعال گردانیدن کارخانه را تا 10 روز پس انداخت و مورد نگرانی مسئولان کارخانه گردید. مشکلات برق کارخانه شوراب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. یک هفته از روز 23 تا 29 می به برق گذاشتن کارخانه دولتی انگشت شوراب در ناحیه اسفره 300 کارگر انگشتکن این کارخانه را بیکار و بیمزد گذاشت. حسین زائیروف سرمهندس این کارخانه روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها بعد مساعدت معاون سروزیر تاجیکستان حالا شبانه روز دویم است که برق می گیرند، ولی به گفته او برای رفع پیامدهای بی‌برقی و از آب و گاز خالی کردن شخته های کارخانه و از سرگیری کار تا 10 روز دیگر در کار است. او افزود
اگر سپیسیفیک شاخته همین که اگر یک روز به برق مونده و پاسلیستیل 10 روز میشه همین که هوا نره اونجا به گازی کربن آید خطر جان کارمندان میشه. ما با همراهی نیروهای نجات دهی کوهی با همین کیسلرود و اسکافاندر میگوت همه اون پوشیده ضد همین گاز میدارو پرویت روان میکنه.
با گفته مصاحبم در طی یک هفته کارگران کارخانه انگشت شوراب 1200 تن انگشت نکندند و در مدت یک هفته دیگر امکان همین قدر یا بیشتر انگشت کندن را از دست دادند. یک انگشتکن این کارخانه که نخواست از او نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت هر روز 30 کیلومتر راه طی کرده از چارکوه به شوراب می آید. زندگی او از دستمزد کاری انگشتکنیش است و درآمدی دیگر ندارد، اما کشکن برق آنها را از رزقشان محروم کرده است. این در حالی است که کارخانه شوراب در ناحیه اسفره تأمین قسمت عمده مؤسسه های تعلیمی و طبی ولایت سغد را با انگشت بر عهده دارد. مسئولان این کارخانه میگویند از 1 ایون به خریداران خود دادن انگشت را سر کردنی بودند، اما باز ایستادن کارخانه این کار را به تأخیر گذاشت. ولی چرا انتقال نیروی برق به شخته های کارخانه دولتی شوراب را شرکت برق تاجیک یک هفته قطع کرد؟ مسئولان این مؤسسه ها میگویند به این قرضداری کارخانه مذکور سبب شده است. حسین زائیروف سرمهندس کارخانه شوراب میگوید کارخانه‌اش از شرکت برق تاجیک 2,500,000 سامانی پول برق وام دارد. همچنین 9 میلیون سامانی دیگر قرض انداز بر دوش این کارخانه است. با گفته او این قرض های کهنه است و کارخانه‌اش مطابق شرطنامه با نمایندگی شرکت برق تاجیک در اسفره عهده‌دار بود هر ماه 55,000-60,000 سامان قرض را کند، ولی اخیراً شرکت برق تاجیک شرط ها را دیگر و انتقال نیروی برق به کارخانه شوراب را برای یک هفته قطع گرداند. مصاحبم می افزاید
شرط ماندن که 120,000 سامانی می سپورید. من وقت هستی بکنم که من وعده دوده نمی دادم چه بود که همین حجم استیطولو تکی من ده هست همین قدر همین گفتم لیکن با همین هم گوش نکرده کش بود کفت من کلوی برقا.
ولی مسئولان اداره برق شهری اسفره می گویند انتقال برق به کارخانه شوراب را به خاطر پرداخت نشدن بیش از 250,000 سامانی قرض امسالش برای یک هفته قطع کردند. قاسم سلیمانی سردار اداره برق شهری اسفره روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود
لیکن توزیع رو پرداخت نکردیم. ما یک هفته پیش آگاه کردگی خطی راهبرتی کارخانه وظیفه دار است که باید چاره‌های فوری اندیشد تا روزی قطع کردنم. لیکن تا روزی قطع کردنم بعد از قطع کردنم تا دو روزی بعد از قطع کردنم یکان فیل چاره اندیشی نشده است.
مصاحبم همچنین گفت طبق قانون اداره برق حق دارد انتقال نیروی برق را به کارخانه انگشت قطع کند و استحصال آن را قطع گرداند. به گفته او تا پرداخت قرض کارخانه احتمال از نو قطع کردن انتقال نیروی برق به آن باقی میماند. کانی انگشتی شورابی سره با ذخیره حدود 145 میلیون تن از بزرگترین ذخیره های انگشت در شمالی تاجیکستان محسوب می‌یابد.
در یک آزمون بین المللی مجموعه دستورهای غذای مکتبی چوب برنامه جهانی اوزوکای سازمان ملل متحد در تاجیکستان جایزه بهترین در جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپوری در شهر یانتای چین در نتیجه گیری آزمون جایزه دستورهای غذایی گورمان برگزار شد. در خلاصه حکمان گفته شد که مجموعه تاجیکی کتاب غذاهای مکتب چگونه تاجیکستان این چنین جایزه امنیت غذا را به دست آورد و با مکافات ویژه داوران سرفراز گشت. در این آزمون بیش از 210 کتاب از 200 کشور اشتراک کردند. در این باره من شالوی گلخواجه گزارش می‌دهم. مسئولین برنامه جهانی آزوقه در دوشنبه به رادیو آزادی روز 1 یون گفتند که این کتاب مخصوص با دستور عملی تهیه غذاهای مکتبچه‌ها سال 2016 نشر شد. کتاب مذکور بخشی از برنامه عظیم تامین 2000 مکتب تاجیکی با غذای همروزه گرم و بی‌پول می‌باشد. از روی این برنامه حدوداً 370,000 مکتبچه به طور رایگان در جریان تعلیم با غذای گرم تامین می‌شوند. در میان انواع غذاها برای مکتبچه‌ها شوربا و مستوبه، مشک چیری و شاولا، پلو و اوگرو و دهان نوی دیگر خوراک مشورت داده شده است. این فهرست غذاهای مکتبی از جانب متخصصان وزارت‌های بهداشت، معارف و سازمان‌های جمعیتی فعال در تاجیکستان تهیه و به استفاده مشوره داده شده است. پول ماتی رئیس نمایندگی برنامه جهانی آزوقه سازمان ملل متحد گفته است که تقدیم جایزه را همچون اعتراف خیلی مهم این دستاوردهای برنامه جهانی آزوقه در تاجیکستان ارزیابی میکند و اظهار امیدواری کرده است دستورهای صحی و رنگارنگ غذای کودکان برای تامین رشد سالم مکتبچگان تاجیک بخصوص برای اطفال خانواده‌های نادار مساعدت میکند. کتاب از 202 صفحه عبارت بوده، در آن 127 نامگوی غذاهای ملی توجیکی نشر شده است. این غذاها در مکتب‌ها زیر نظر برنامه جهانی آزوقه در تاجیکستان تهیه می‌شوند. جایزه کتاب دستور غذاهای گورمان سال 1995 تأسیس شده، مخصوص برای قدردانی کتاب‌های مربوط به تهیه خوراک در جهان راه اندازی گردیده است. زویرجان شریفوف، یک کارمند برنامه جهانی آزوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان، روز 1 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع برنامه عظیم تامین 2000 مکتب که با غذای همروزه گرم و بی‌پول برای غذانوکی کودکان خانواده‌های کم بیزاعت به ویژه در مناطق دهات مساعدت کرده است. به گفته وی از 2000 مکتبی که این برنامه عملی می‌شود، 50% آن در دهات تاجیکستان می‌باشند.
طبق بسیار تحقیقات‌های سازمان‌های ملی و بین‌المللی در بعضی نواحی مثلا کمبودی بعضی غذانوکی است و در اونجا نه فقط برای که غذا نمی‌رسد، بلکه مثلا اینکه نادرست مثلا طور کردن.
این کارمند برنامه جهانی غذا در تاجیکستان اعتراف میکند که در دهات تاجیکستان اویله های کم بیزاعت بیشتر هستند و کودکانی که شرایط اقتصادی در خانواده هایشان به طور باید و شاید نیست در این برنامه شامل میباشند و از این خوراک میخورند که این برای غذانوکی آنها منطقا تاثیر مثبت دارد. رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر، مدت 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. این بار کوهنوردان ایرانی همایون منوچهر و مهدی عباس مهمان ما هستند. این دو کوهنورد با هدف فتح قلعه کارل مارکس به تاجیکستان آمده، روز 19 می یک عضو دیگر تیم خود را با نام احمد نیکبیان را از دست دادند. احمد نیکبیان به دنبال سقوط در شکاف یخ جان باخته، هنوز جسدش بیرون آورده نشده است. همایون منوچهر و مهدی عباس هنگام بازگشت از فتح قلعه کارل مارکس واقع در ناحیه ایشکاشم تاجیکستان از جزئیات رخ دادن حادثه مرگ احمد نیکبیان با رادیو آزادی صحبت کردند. صحبت را با همایون منوچهر شروع میکنیم. آقای همایون، بگوین که چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعیت چگونه رخ داد؟
اولی سعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای سعود کارل مارکس به اتفاق 6726 متر در بدخشان تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اومدیم روز اول که رسیدیم به کمپ 1460 متری استراحت کردیم، روز دوم رفتیم به طرف یک مسیری که تقریبا میشد گفت بن‌بسته، بن‌بست رسیدیم. روز شنبه بود، روز یک شنبه هسته با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیک بیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدا صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600. ساعت حدود ساعت 4:15 آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیک بیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم، بقیه شو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چی رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما امروز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیک بیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم. بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:30-5 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من، مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم. بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری، وضعیت خوبه؟ گفتم آره، ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 بود. دیدم ممکن حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره‌ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش میومد به داخل، غیر از اون حفره‌ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اونورتر لایه‌های برف نور ازش رد میشد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره میافتادم تای شکاف و اون مصدومیتم بیشتر میشد یا میومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم فقط به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد با توماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش، یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش با توماش گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایسادم دیدم فقط صدای ناله میاد، آه آه، همین. گفتم احمد اونجایی؟ چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم، واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هولوش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده و ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت 4 دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون، منو دید، 10-15 متری چادر زیر بغل منو گرفت، برای کمک برد توی چادر. پرسید که چی شده و جریان براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، حتی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه، اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و با باتوم کوهنوردیم اونجا نشانه گذاشته بودم، گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، هیچ خبری نیست. دیگه اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکافو بازدید کردیم ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد، نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن براتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصلش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشتیم به روستای ده نیشگار، به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار رو میخواییم کرد، یعنی کمک میریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی، بیاناتمون اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات، رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف، زنگ زد به حالتهای فوق‌العاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده کمک درخواست کرد، سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقاخان 4 روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالت‌های فوق‌العاده امدادگرهاشون به ما کمک. 3 روز طول کشید، ما 3 شب اونجا بودیم. در واقع بله، 4 روم کمیته حالت‌های فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه‌ای داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم، روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ 1 با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
به همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی، اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که قدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد، یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت. به هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمدو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیوار یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود، یه چیزی حدود 17 تا 20 متر سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره و احمدو میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالت‌های فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم، مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمد رو به امانت توی اون شکاف ها بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین
آقای همایون، حالا که با تأسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون
در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و سه روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشاءالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشاءالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما هم آسیب دیدین؟
دیروز بودن. نه من دیروز کمی از گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالتهای گوارشی و گرمازدگی، رفتم بیمارستان به یک سرومی نصب کردم وست کردم، به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید با پامیر و بدخشان، از این موضعی که رفتید اطلاعی داشتید؟ یعنی میدونستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف‌های زیادی داشت، برفش زیاد بود، قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و سالهای بعد تیم‌های ایرانی را برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌ترین صعودکننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری را زیادی را صعود کردم. آرارات ترکیه را 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آرگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا را در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه را صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه را صعود کردن و متأسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار تشکر می‌کنیم برای همکاری و کاری که برای ما انجام، کمک‌هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم برانگ، مردم نیشگار بسیار تشکر میکنیم که در این سانحه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که با شما رخ داد، فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن با کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستون ها میاد، احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد صعود کرده باشه. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جز کمترین صعود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن، مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کردم؟ یعنی که
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام صعود کنم و تیم‌هایی را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله اولین بار به تاجیکستان اومدم و اولین بار بود سعودی ایرانی، هیچ ایرانی به کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60، من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان به جای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت می‌کردند. تا صحبت‌های بعد من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، به مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان، علی‌رغم دستور شهرداری، ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوعها، خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. با اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد از تأسیس آن شماری بازداشت‌ها در رابطه با پارخوری افزایش یابد. در شهر کابل پایتخت افغانستان جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهم‌نامه نوی تجارت تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان، آخر هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیه به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. در این که تا اکه شهردار کیشینیو پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبول نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکنند. استخراج نفت به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملا جانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود، روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله آمریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگاهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاه منصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفر بلغار پایین نرفته است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را به کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفر بلغار به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفانی 2 کیلو کارتوشکا داشت، برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصولات شکایت کرد.
پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاه منصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظیر کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف، ساکنی بزرگسال دوشنبه، گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ما شریف رمضان این مال دو نیم سی میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پمیدور کیلوش 5 سوم 6 سوم میگه. این بعد پمیدور الان که افتاده پری پمیدور 2 سوم 3 سوم باید باشه. پمیدور بودی 5 دیرم باید باشه. همه راست سوداگر میفروشن به جای دهخونه.
در همین حال مسئولان بازار شاهمنصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم که کچکای مای ده هکای دو نیم سمه او را به پول بتنم نمیگیرمش با خدا خود چهار نیم پنج سومه باشه. یک کیلو گوشت و 38 تا 40 سومه هسته سی سوم باشه ما مثال بخره گوشت نمیبینه بچشمون چی خوی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان چهار ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتر مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سیمراد اشور فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا با اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مویم نمین ارزون فروش نه مویم نه کارکه نه از نه سیونی سون فروخته زیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساسا کارتوشکا خریداری میکردند. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام‌علی شهردار دوشنبه کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمودی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمارکه ها تشکیل کردیم جایی مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه های گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدند.
مشتریان میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتا صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه های دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظر فریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریدار محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه می کند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوه تاجیکستان سال توجه نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب می کند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره های زیبا و خواجگی های قطوس پروری و عکسبرداری در پس منظری رنگکوه و زارکوه به اینجا می روند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تأمین میکند. اما نبود برق دائمی او را به فکر نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سومانی ارزش دارد. وی گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت:
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هیزم و انگشت این مشکلات را به وجود آورده است. انگشت سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سومان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوترهای خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود در یک موسم تابستان تا 12000 سومانی درآمد به دست می آورد، اما به قول وی به دلیل مشکل بی برقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید بیشتر بیشتر سیاحان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی به این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاحی سال گذشته 400 سیاح به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاح به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جوری نماینده های شرکت آسیا اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت افتوبوس ها در مسیر از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادر اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که الله با هم میشنویم.
واقعا به فکر شما سال آینده
البته اگریگات صد فایز گارانتی میتونه
سی باشه. ممکن
100 فایز همین جایی که وای همین روت را ساخته است تو همیشه مویا پیش به ملت گفتن که شما بیم مردم باور خواست کنند که هر یک تا وکیل از اون سروز وکیل عادی موزه پشده که تسکه پشده همین چه داره و با همین استاکتی عبید کردی گمه راست است بی یکان خیل پرسن بار بی خواهی ها با همین از یک ناحیه دوشنبه همین ساختمان که شده استادش کلون است، همین تک زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست، تونل هست. یک خیلی دراز همین روتر که میشونه درازی بلندی 60 متر که وایش 40 متر چون که وای برداشت موندن در پر با همین موتی وای موندن در پر برای فعالیت کار
بین مردم همه خیلی آوازو این شد که پول نیست این شرکت ایتالیوی کار نمی کنند
نه وای علاقه پلوش گرفت ساختمان سر کرده گرد ما برافته تیدوی که تو 270 متر جمع میشته خاک نشان داد خاک با وای هم خاکیش حقلی میشد که تو هم باشنو وای که تمامش بیتان نمیشد وای چون که وای سنگ کرده وای میشد
یعنی بیودریت بیم سالی آینده بیم همش پیش بینی شده
بیم یکان خیلی بایش نیست
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه مونگه الواقع کار قبول میشد و نگه نمیمونه 14,700 آدم کار میکرده است درامه هر جایی درامه سلوش تازه آزاده آقاتش سی و خورک گرمش یکان خیلی بایش نیست من امین دارم من باور کردم گفته میتونم لوبویش کرده دارو جنجال میکنه نگه باید کار یک ساعت دوست نمیشه یک ساعت چون که باید من ماشین رفت دوست ماشین تون کار کرد دوست باید نموش دید این هم تو باید شما ده لیتر بنزین ریخته 50 کیلومتر میرید می باید میره تو خلاص چون که برای همه هم امکانیت باید من دیدم من همین درایت فهمید که همین گپ هر خل میشنید که بعد گیرتون بعد تحتون میگو بعد گفتن همین گفتن در باید میکنی نکنی
برای مردم رسل
نیگه ما همین بخور رو ردم گفتیم که مردمی خوب ما فهمیدیم دیدیم با چی در کرو آخی
قرب سامانی و دلار بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلار آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و 1 یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد. اما در معاملات پنهانی 1 دلار بیش از 9 سومانی 1 یورو به 10 سومانی و 100 روبل روسی به 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.